بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 53 هستیم، سطر سوم. و ما قیل علی ذلک من انه یقتضی ان یکون الذهن منتقلا عن کل ملزوم الی لازمه ثم الی لازم لازمه بالغا ما بلغ. قبل از اینکه وارد بحث بشم، در جلسه گذشته آخرین خط داشتیم: و قد ینفک کن عقیبته فلا یکن عند الانفکاک بینا. آخر بحث این جمله منو داشتیم. من زمیر ینفک رو ظاهرا درست بر نگردوندم، گفتم قد ینفک کن لازم عن الملزوم مع عقیبت المتوسط. درست اینه که بگیم قد ینفک کل ملزوم عن اللازم و عقیبت المتوسط. البته اون اولی هم درسته، چون ولی دومی با اون که قبلا گفته میشد هماهنگ‌تره. اگر بخوایم عدم انفکاک رو بیان کنیم، حتما باید از طرف ملزوم بیاییم، چون ملزوم منفک از لازم نمیشه. از طرف لازم نباید بیه، چون لازم اگر عام باشه منفک میشه، اگر لازم مساوی باشه منفک نمیشه. از پس از طرف عدم انفکاک، حتما عدم انفکاک بخواد مصرف بشه باید از طرف ملزوم بیهیم. اما اگر انفکاش بخواد مصرف بشه، از هر دو طرف میتونیم بیهیم، بگیم که ملزوم منفک میشه باید از لازم، یا لازم منفک میشه باید از ملزوم، هر دوش درسته. اینجا ینفکو هست، لا ینفکو نیست. بنابراین اگه زمین رو به لازم برگردونه این مشکلی نداره، بگیم قد ینفکو لازم و عن الملزوم، همونطور که در جلسه قبل برگردوندن. ولی بهتر اینه که برای هماهنگی با اون لا ینفکو بگیم قد ینفکو ملزوم و عن اللازم. این فقط به خاطر هماهنگیه، ولی نظر معنا هر دو طرف درسته. لا ینفکو قد ینفکو لازم و عن الملزوم چنانچه گفتم، یا قد ینفکو ملزوم و عن اللازم چنانچه الان میگم، هر دو سرسه. این دومی یه خود بهتر به نظر میشه، از کلام بخاطر فقط هماهنگی. حالا وارد بحث میشیم. پس کرده بودم که بعضی از منطقیین مدعی شدن که ذاتی را نمیتوان در ذهن از ذاتی جدا کرد، ولی لازم را میتوان جدا کرد. تنها چیزی که در ذهن قابل جدا شدن نیست، ذاتی است. و مدعی شدم که لازم قابل جدا شدن هست. مصنف تصمیم گرفته که قول اینها رو رد کنه. مقدمتاً لازم رو تقسیم میکنه به بیان و غیر بیان. در بیان اثبات میکنه که رفعش در ذهن هم ممکن نیست، همونطور که لازم و ملزوم رو در خارج نمیشه از هم جدا کرد، در ذهنم نمیشه جدا کرد. یعنی ملزوم حتما باید این لازم رو همراه داشته باشه، بدون این لازم نیست، بدون این لازم وجود نمیگیره در ذهن و تصور نمیشه در ذهن. پس رفع ذهنی برای لازم یا برای ملزوم در لازم بیان جایز نیست، همونطور که برای ذاتی جایز نیست. این حکمی که بعضی منطقیین منحصر کردن به ذاتی، این حکم منحصر به ذاتی نیست، بلکه در لازم و بیان هم هست. خب مصنف باید ابتدا لازم و بیان توضیح بده، اون فکر لازم است در توضیح این بحث بیاره، تا بتواند آخر سر به دفع اون قول بعضی منطقیین بپردازه. ایشون همین کارم میکنه. گفتیم که طبق تقسیمی که ما برای علوم داریم، ایشون یک تقسیم برای لازم داره. در علوم ما تقسیم میکنیم علومی رو که بدون واسطه آید ما میشوند، که اسمشو میذاریم علوم بدیهیه، و علومی که با واسطه نصیبمون میشوند، که اسمشو میذاریم علوم مکتسبه. پس علوم تقسیم میشن به طبق علومی که با واسطه حاصل میشن و علومی که بی واسطه حاصل میشن. یعنی علومی که واسطه دارن یا واسطه ندارن. منظور از واسطه هم واسطه در تفریق، همونطور که قبلا گفتم. خب مصنف لازم رو همینطور تقسیم میکنه، مثل علوم میگه دو تا لازم داریم، لازمی که با واسطه به ذهن ما میاد یا بی واسطه به ذهن ما میاد، یعنی یه وقت بدون احتیاج به واسطه ثبوت از سال محمل الموضوع که ملزومشه تصدیق میکنیم، گاهی هم بدون واسطه تصدیق میکنیم. اونی که بدون واسطه تصدیق میشود لازم بیانه، اونی که با واسطه تصدیق میشود لازم غیر بیانه. وقت بعد این نتیجه رو گرفتیم که نتیجه مهمی بود، گفتیم لازم بیان همیشه همراه ملزوم هست در ذهن، ولی لازم غیر بیان در صورتی که واسطه وجود داشته باشد همراه ملزوم هست در ذهن، حتما همراهه، ولی اگر واسطه نباشد میتواند همراه باشد میتواند نباشد. پس لازم بیان و لازم غیر بیان در صورت وجود واسطه یک حکم دارند و اون عدم امکان انفکاک یا به تعبیر دیگه ثبوت حتمیست، لزوم حتمیست. اما در صورتی که لازم واسطه بخواهد و واسطهش مفقود باشد، در این صورت گفتیم ثبوت حتمی نیست، ثبوت احتمالی است و انفکاک هم محتمل، انفکاک محتمل و جایز و ثبوت هم محتمل، برخلاف اونجایی که لازم بیان باشد یا غیر بیان باشد و واسطهش موجود باشد، که در این دو حالت هم انفکاک ممتنه هم ثبوت واجبه. اینا توضیحاتی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. نمیتونه غفلت داشته باشه، نمیتونه از لازم غفلت داشته باشه. ببینید لازم رو داریم اینطور تصور میکنیم، آخر بحث گذشته گفتیم، جلسه گذشته گفتیم لازم لازم بدون واسطه هست، یعنی ذهن من احتیاجی به هیچ چی نداره در تصور اون لازم، جز این که ملزوم حاصل بشه. وقتی ملزوم حاصل شد لازم میاد، غفلت اصلا تصور نمیشه اینجا. غفلت در صورتی است که شما بخواد واسطه درست کنید و خب واسطه غافل میشید، یا این که ممکن هم هست، ممکن هم هست ملزوم بیاد قبل از این که لازم وارد ذهن شما بشه ذهن شما منصرف بشه، یعنی بره سراغ یه مطلبی دیگه. خب اون دیگه خود ذهن اجازه نداده ورود لازم رو، این ابی نداره، این شدنیه. الان هم خواهیم گفت، الان تو مرحاسی که بعدا میاد این اشاره میکنی که ممکنه ملزوم به محضی که آمد قبل از ورود لازم، لازم خیلی سریع پرسر ملزوم میاد، ولی طوری شما تالا اتفاق افتاد همون وقتی که هنوز ملزوم کاملا در ذهن جا نگرفته، ذهن متوجه یه مسئله دیگه شد، اعراض پیدا کرد، خب دیگه لازم نمیاد. بله الان بستر لازم بیانه به معنای اعم و اخص نداریم، لازم بیان رو داریم میگیم، بیشترم نظرمون همون لازم بیانه برن اخصه که با آمدن ملزوم لازم میاد، هم لازم میاد هم ما تصدیق به لزوم میکنیم، دو تا مطلبه در لازم بیان، هم با تصور ملزوم لازم حاصل میشه هم ما تصدیق به لزوم میکنیم، یعنی این لازم رو برای این ملزوم لازم میدونیم و ثابت حتمی میدونیم. لازم یعنی ثابت حتمی، یعنی محمول حتمی. این ما در لازم بیان هست، بیان بیان هست. در بیان بیان الان ما لازم و ملزوم رو تصور میکنیم، لازم میاد بعدن و بعد از تصور این دوتا حکم به لزوم میکنیم، اینطور نیست که حکم به لزوم خودش بیاد. در لازم بیان بیان هست حکم به لزوم خودش میاد، در این یکی نه، در بیان الان لازم رو تصور میکنیم، ملزوم میاد، ملزوم هم تصور میکنیم، این دوتا رو به هم ارتباط میدیم، مقایسه میکنیم، میبینیم سفت به هم میچسبن، میفهمیم که لزوم دارن. این لازم بیان الانه. ما الان بیشتر بحثمون در لازم بیان الانه، تقسیم نمی کنیم لازم بیان رو، از اول هم که من شروع بحث کردم که این تقسیم نشده.
شما انسان میشن دارم
لا انسان میشن تو زنده، لا انسان میشن بسایی من احساس زنده میشن، چون توجه هم نه لا انسان لازمه احساس انسانه، نه لازم احساس درست کنید میاد
انسانی که
بیاره کنید، انسان میره ما تعریف میکنیم لازم بیانه خاص رو به این تعریف که اگر مرزوم آمد لازم بیاد، خب اگه لازم نیاد معلوم شد بیان مرخص نیست، متوجه نیست یعنی قفلت کرده، حواسش جای دیگه رفته. اگه حواسش جای دیگه رفته که ما مانع نمیشیم، اصلا قطع رابطه میکنه با این ملزوم. وقتی قطع رابطه کرد با ملزوم لازم نمیاد. مهم اینه که این داره با ملزوم قطع رابطه میکنه. اگر ذهن من متوجه ملزوم بود غافل نشد لازم میاد. اما اگر ذهن من متوجه ملزوم نشد، یعنی ملزوم آمد به تغییر من قطع رابطه کرد با ملزوم، خب وقتی قطع رابطه کرد خود ملزوم هم دیگه میره، خود ملزوم هم ذخیره میشه تو ذهن، دیگه متوجه ذهن نیست. وقتی متوجه ذهن نبود لازم نمیاد. اینجا ما قبول داریم، ما بحثمون اینجا نیست، بحثمون در جایی که ملزوم تو ذهن مستقر شده و ذهن هم متوجه ملزوم هست و داره ملزوم مشاهده میکنه، اون وقت لازم پشترش میاد، چون لازم احتیاج به واسطه نداره، چون احتیاج به واسطه نداره پشتر ملزوم میاد. بحث ما در این جور جاییست. خب آخرین بحثی که ما در جلسه گذشته نتیجه گرفتیم این بود که اگر ملزوم به ذهن آمد بدون توقف و بدون احتیاج به امر دیگر لازم به ذهن میاد. این آخرین مطلب بود که ما دیگه نتیجه گرفتیم و عرض کردم در جلسه گذشته که این مطلب مهمه و برای بحث بعدی که بحث امروزمونه احتیاج داریم. معترضی با توجه به این مطلبی که عرض کردم اعتراض میکنه، میگه که این ملزوم یه لازم بی‌واسطه داره. ما وقتی ملزوم رو به ذهن آوردیم به نظر شما باید این لازم بی‌واسطه هم به ذهن بیاد. دیگه متوقع فرهی چی نیست، چون متوقع فرهی چی نیست باید به ذهن بیاد. بعد این لازم باز خودش یه لازم بی‌واسطه داره. درست اون لازم بعدی نسبت به ملزوم اولی با واسطه است، ولی نسبت به لازم اول دیگه بی واسطه است. یعنی نمیشه ردیف کنیم، اول ملزومه بعد لازم اوله بعد لازم بعدیه. این لازم بعدی با ملزوم واسطه داره، اما با لازم که دیگه واسطه نداره. پس وقتی ملزوم به ذهن ما آمد لازم بی واسطهش میاد، دوباره این لازم بی واسطه یا لازم بی واسطه بعدی داره اونم میاد، چون ملزومش که این لازم اول است آمد، ملزومش که این لازم اول بود به ذهن ما آمد، لازم اول که آمد ملزوم شد برای لازم دوم، لازم دوم هم پشتر ملزوم دوم میاد، بعد لازم دوم میشود ملزوم برای لازم سوم، چون اون لازم سوم بی واسطه است. دوباره وقتی این لازم دوم به ذهن ما آمد ملزوم سوم میشود لازم سوم رو دنبال خودش میاره و هاکذا. به این صورت تمام لوازمی که بر این ملزوم مترتب می شوند با واسطه های نزدیک و دور، بی واسطه و با واسطه نزدیک با واسطه دور، همه با تصور این ملزوم باید یکجا تصور بشوند، یکجا و دفعتا باید تصور بشوند. و لازمش اینه که ما با یک تصور همه معلومات جهان رو به دست بیاریم، چون وقتی که شما ملاحظه کنید همه این معلومات جهان یه جوری به هم وابسته میشن، وابسته هستن، منتها ما به ترتیب اگر وسائطشون رو در ذهن بیاریم خودشون به ذهن میان. ولی اگه نامرتب وارد بشیم یه دفعه این واسطه رو بیاریم یه دفعه اون واسطه رو بیاریم، نه، بالاخره یه جا این ترتیب بریده میشه و ذهن ما پیش نمیره. اما اگر نه با ترتیب ما لوازم رو پشت سر هم به ذهن آوردیم، خب همشون به ذهن میاد، همه یا لوازمی که در جهان هستن به ذهن میاد و لوازم هم بی نهایت هم بی نهایت لازم به ذهن ما میاد، یعنی بی نهایت معلومات برای ما درست میشه، معلوماتی که همه مختصب هست، یعنی مختصب این با واسطه میاد ولی واسطهشون حاضر میشه، واسطه میشه ملزوم برای لازم بعدی، اون وقت همین ملزوم باعث میشه که لازم بعدی به ذهن بیاد. به این ترتیب ما با تصور یک امر باید همه امور رو تصور کنیم، یعنی مسلم با چه یعنی خلاف وجدانه، و چون خلاف وجدانه پس نتیجه میگیریم که که با ملزوم اول لازمش نمی آید تا با ملزوم دوم لازم بعدی بیاد. یعنی همون اول ما منکر میشیم انتقال از ملزوم به لازم را. اگر اینو منکر شدیم انتقالات بعدی دیگه آسان میشه. محضور در انتقالات بعدی بود. یعنی ما دیدیم انتقالات بعدی رو نداریم، چشم میتونیم که انتقال اول هم نداریم. چرا؟ چون انتقالات بعدی مثل انتقال اول هست. اگر انتقال بعدی رو ما نفی کردیم، انتقال اول هم مثل انتقال بعدی اون هم نفی میشه. پس خلاصه اشکال به صورت قیاس سیستم اینطور شد: اگر از ملزوم به لازم بیان بدون تأمل و بدون واسطه بتوانیم منتقل شویم، این مقدم لازم می آید که ما از یک ملزوم به لوازم بی نهایتی که پی در پی قرار گرفتند و در طول هم واقع شدن منتقل شویم. یعنی با یک علم همه معلومات رو به دست بیاریم. این هم تالی و تالی باطلون، زیرا خلاف وجدان فالمقدم که انتقال از ملزوم به لازم بیان بدون واسطه است و بدون تأمل باطله. این خلاصه اشکالیست که در اینجا شده. تا به جوابش برسیم، صفحه 53 هستیم، صفحه 3. و ما قیل علی ذلک، یعنی اشکالی که بر علیه این مطلب گفته شده ما وارد شده، فلیسه به وارده. دو خط بعد میدیم فلیسه به وارده. ذلک یعنی مطلبی که گفته شد، یعنی انتقال از ملزوم به لازم بیان بدون احتیاج به واسطه و بدون جواز انفکاک، که حتما ملزوم در ذهن لازم رو به دنبال داشته باشد و از لازم منفک نشود.
مقولش که
خرقی باید مخواست اونزا و ثالثه به مطلب میخورد، مثل ما ذالک هم مطلب مرگی ذالک هم مطلب، یعنی مطلب چه خدمان گفتیم که مطلب رو توضیح دادن. و ما قیل علا ذالک آنسه که به عنوان ایراد علیه اون مطلب گذشته ما گفته شد که مثلا توضیح داده شد، اون فلسه ببارده، اون چیزی گفته شده چیه؟ من انهو، که بیان اشکاله. من انهو یعنی این مطلبی که شما گفتید، این انتقال حتمی و علم به لزومی که علم به واجبت لزوم بودن این لازم برای این ملزوم که شما ادعا کردید، اقتضا می کند که ذهن منتقل شود از هر ملزومی به لازم است، بعد از اون لازم منتقل شود به لازم لازم است، بعد از لازم لازم هم منتقل شود به لازم های بعدی، بالغن مابلغ، به هر چقدر که رفت. این بالغن مابلغ رو دقت کنید، دو مصداق براش تعیین میکنید. یکی بالغن مابلغ اینه که هر جا که رفت، کاری نداریم کجا، یعنی به نظرمون میرسه که محدوده، یعنی مثلا تا 20 تا لازم، 100 تا لازم، هر چقدر. اما یه وقت بالغ المابلغ یعنی غیر محصور، غیر متناهی. این کلمه بالغ المابلغ رو هر دو سازگاره، هر دو مصداق رو میتونه شامل بشه. یعنی لوازم کثیره‌ای که به دنبال این هستند، به دنبال این ملزوم هستند، یا لوازم نامتناهی و غیر محصوره که به دنبال این ملزوم هستند، هر دوش باید در ذهن من حاصل بشه، چه لوازم متناهی باشن چه غیر محصور باشن. شما متوجه میکنید وقتی جواب خواجه رو میخونید انشالله، میبینید خواجه میگه که لوازم به ذهن نمیان تا چه برسه غیر محصورشون، در حالی که اصلا تو اشکال مستشکل کلمه غیر محصور نبود. خواجه از کجا غیر محصور داره بود؟ از همین که برمیاد. تو خواجه بعد که جواب میگه میگه که اینه که شما ادعا میکنید ما منتقل میشویم به لوازم، این ادعاتون درست نیست. ما منتقل به لوازم نمیشیم تا چه برسه منتقل بشیم به لوازم غیر محصور. این که میگه تا چه برسه به لوازم غیر محصور، معلوم میشه مستشری ادعای انتقال به لوازم غیر محصور داره که خواهد داره ردش میکنه. اون ادعا عرض میکنم تو بالغ المبلغ آمده. لذا وقتی که کلام خواجه رو خوندین اشکال نکنید خواجه این از کجا در آورده. بله، ثم الى لازم لازمه بالغ المبلغ، یعنی این انتقال حاصل می شود بالغ المبلغ، حتی یتحصل، به طوری که، حتی یعنی به طوری که، یتحصل اللوازم به اصلها، حتی یتحصل اللوازم به اصلها، به طوری که تمام لوازم به اصلها، یعنی به تمامها، تمام لوازم تو ذهن ما حاضر می شود با یک تصور. با یک تصور که تصور محضوم، بلکه نه تنها تمام لوازم، بل جمیع العلوم المکتسبه، همه علوم مکتسبه میان. چون علوم مکتسبه هم همین لوازم هم دیگه، همین لوازم هم که بر ملزوماتشون دارن مترتب میشن. علوم یعنی قضایا، قضایا یعنی محمولات مترتب بر موضوعات. همین لوازم در ملزومات خودشون مترتب میشن و قضیه درست میکنن. هر قضیه یک علم مکتسبه، پس لازمش اینه که تمام علوم مکتسبه در ذهن ما حاضر بشن. دفعتن فزه، این دفعتن فزه مطلق به یتحصل، حتی یتحصل همه علوم همه لوازم، یتحصل دفعتن و یتحصل فزه، یعنی همه شون یه دفعه بیان فزه. با یک تصور همه علوم یک دفعه در ذهن حاصل میشن. این اشکال می فرماد و ما غیر علی ذلک فلیس بوارد، این اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون ما لوازم رو به دو قسم تقسیم می کنیم. در یک قسم این انتقال طولانی دفعی رو قبول می کنیم، در یک قسم انکار، ولی در اون قسمی که انتقال طولانی دفعی رو قبول میکنیم ادعا میکنیم که مصداقی تقریبا نداریم. در اون قسمی که مصداق داریم این انتقالات طولانی رو نداریم. پس در یه مورد که مصداق ندارد این انتقالاتی که شما ادعا کردید امکان داره، اما در یه مورد که مصداق دارد این انتقالات شما حاصل نمی شود. اونجایی که انتقالات شما حاصل می شود می تواند حاصل شود، مصداق نداره. اونجایی که مصداق داره انتقالاتی که شما گفتید حاصل نمی شود. پس در هیچ موردی ما اشکال مبتلا به اشکال شما نخواهیم شد. توضیح بس، لوازم به دو قسم تقسیم می شود. یکی لوازمی که لازم ماهیت ملزومه، بدون مقایسه، بدون مقایسه، یعنی این ماهیت بدون این که احتیاج به توجه چیزی، توجه به چیزی دیگر باشد، اون لازمش رو به ذهن ما استار می کند، خطور می دهد. که خود ماهیت این لازم رو دارد، برای به دست آوردن این لازم ما احتیاج ندارد که این ماهیت رو با چیزی مقایسه کنیم. این یه قسم ماهیت که لازم خود ماهیته، یه قسم لازم که لازم خود ماهیته بدون احتیاج به مقایسه کردن ماهیت با چیز دیگر. اما یه قسم ماهیتی هم، یه قسم لازمی هم داریم که لازم ماهیت هست، یعنی لازم این ملزوم هست. حالا ماهیت میخواد لازم، میخواد ماهیت بشه، ملزوم میخواد ماهیت بشه، میخواد وجود باشه، هر چی هست این لازم، لازم این ملزومه. اما لازم این ملزوم است در صورتی که این ملزوم رو با چیزی مقایسه کنی. بعد المقایسه این لازم برای این لازم فدید میاد. این دو تا قسم لازم ما داریم. در قسم اول انتقالات دفعی که شما گفتید واقع میشه، یعنی ماهیت که آمد، چون ما احتیاجی نداریم که این ماهیت رو با چیزی مقایسه کنیم، بنابراین احتیاج به تصور هیچی نداریم، فقط خود همین ماهیت کافی است که ما رو منتقل کنه به لازم. وقت لازم هم باز از همین سنخه، اگر از همین سنخ باشه، یعنی ملزومی باشد که لازمش بدون احتیاجی به مقایسه پیدا شود، باز این لازم اول که به ذهن آمد می شود ملزوم برای لازم دوم، و لازم دوم هم دوباره به ذهن میاد. همون ترتیب ردیفی که شما گفتید درست میشه، یعنی از یک ملزوم همه لوازم بعدی همه دفعتن در ذهن ما حاضر میشن. مگر اینکه در حینی که این لوازم پشت سر هم دارن تو ذهن من یکی پس از دیگری خطور میکنن، ذهن من حواسش به سمت دیگه بره، که در این صورتی که حواسش جای دیگه رفت خودش داره این ادامه رو قطع میکنه، ذهن داره ادامه رو قطع میکنه، در اینجا مانعی برای ادامه به وجود آمده و الا مقتضی ادامه هست، مقتضی ادامه هست، ذهن داره جلو میره، منتها خودش بر اثر توجه به چیزی دیگر این ادامه رو قطع میکنه، یعنی مانع وجود میاره، مانع به وجود میاره، این سلسله مترتبه قطع میشه. خب در چنین موردی هست شما تمامه که لازمیست برای ملزوم ثابت می شود بدون این که ملزوم رو با چیز دیگه مقایسه کنید. یعنی کافیست در تحقق این لازم، کافیست خود ملزوم یاسم این هیچی لازم نداره. خب معلوم اگه ملزوم در ذهن ما آمد لازم دیگه میاد، نمیتونه نگید مگر اینکه هر چیدم ذهن ما منطف بشه به جای دیگه، و الا اگه ذهن توجهش به ملزوم باقی باشه لازم ها پیدرسه میاد. پس حرف شما در این مورد تمامه، ولی در خارج ما مصداقی بر اینجور لوازم نداریم. اگر هم داشته باشیم فرض کنیم ماهیت ملزوم اول چنین لازمی داشته باشه، ملزوم دو این لازم دوباره ممکنه لازمش از این قبیل نباشه. حالا بر فرض هم از این قبیل باشه تا در دوازده تا لازم ممکنه مثلا فرض کنیم که پی در پی بیان، بعد یه جایی میرسیم که لازم و احتیاج مقایسه دارن، اونجا بس عوض میشه تو قسم دوم میریم که همین مسئلهش نشدیم. ولی بالاخره همه لوازمی که بی‌نهایتن یا مثلا کثیرن همه رو نمیتونیم از این سنس ببینیم که هیچ کنم احتیاج مقایسه نداشته باشن. این همه لازم های بی‌نیاز از مقایسه ما نداریم در خارج. پس اگر یه همچین لوازمی داشتیم حرف شما تمام بود، ولی ما همچین لوازمی در خارج نداریم که اینجور پی در پی بیاد. اینجور لوازم رو کثیرن نداریم تا چه برسه به این که غیر محصول باشه. اینجا خواجه داره به معترض میگه ما این لوازم کثیره رو نداریم تا چه برسه به بی‌نهایت. یعنی تو نمیتوانی بگو این لوازم کثیره پی در پی میآیند و اگر بی‌نهایت هم باشن پی در پی میآیند، چون نداریم که بیایند. اگه داشتیم برای میآمد. این قسم اول بود. قسم دوم لازمی است که ثبوتش برای ملزوم در ذهن، یعنی حضورش در ذهن، ثبوتش برای ملزوم در ذهن، حضورش در ذهن احتیاج دارد به این که بعد از این که ملزوم به ذهن آمد این ملزوم رو با چیز دیگری مقایسه کنیم تا بعدن لازم به ذهن بیاد. که تصور ملزوم کافی نیست در تصور لازم، یه مقایسه لازم دارد، مقایسه با امر خارجی. این مقایسه واجب نیست صورت بگیره، این مقایسه لازم نیست انجام بشه، ممکنه انجام بشه ممکن نشه. اگر انجام شد ذهن من از این ملزوم به لازمش، از لازم به لازمش میره تا جایی که بتونه. و دقت کنید من باید واسطه تصور کنم، واسطه نه اون مقیس الهی بود، مقیس الهی تصور کنم ملزوم رو با اون بسنجم، بعد هی لازم بعدی بیاد، دوباره این مقیسه رو تصور کنم ملزوم بعدی رو باش بسنجم تا لازم بعدی بیاد. میبینید که برای پیدایش هر لازمی احتیاج به هیچ مقایسه ای هست. خب این مقایسه ممکن انجام نگیره، اگر انجام نگیره لوازم بعدی دیگه نمیاد، اگر انجام گیره میاد. خب اگر انجام بگیره یعنی ذهن من داره فعالیت میکنه، خب ذهن من فعالیتون به علوم بعدی میرسه، اشکالی دیگه نداره. ذهن داره فعالیت میکنه، کاراشو به انجام میده که به علم بعدی برسه، خب کارا رو انجام میده به علم بعدی میرسه، دوباره کارها رو دوباره انجام میده به علم بعدتر میرسه، به هاش اصلا این که دیگه اشکال نداره. تا جایی هم که میتواند کار انجام بده حد پیش میدود، اون وقتی که خسته شد رها میکنه و دیگه لوازم قطع میشن. تا جایی که این ذهن فعالیت میکنه لوازم پیدا میاد، وقتی هم که فعالیت قطع کنه لازم قطع میشه، انتقال قطع میشه، یه از ملزوم به لازم منتقل میشه. پس سلسله بازم تا بی‌نهایت نمیرود و همه علوم جهانی مختصر نمیشود، بلکه تا جایی که من همت کردم به اکتساب نائل میشم، جایی که دیگه همت هم ادامه پیدا نشده که اکتساب قطع میشه. پس در این مورد، در این مورد نظر شما تعیین نمیشه و ما چه این موارد زیاد داریم، این مورد دوم زیاده. پس اون جاهایی که مصداق دارد اون امری که شما گفتید اتفاق نمیفته، اون جاهایی که اون گفته شما اتفاق میفته مصداقی نداره. بنابراین کجا هست که اشکال شما تمام بشه؟ یه جا اشکالتون تمام است مصداق نداره، یه جا مصداق دارد اشکال شما وارد نمیشه. پس کجاست که اشکال شما بتونه مقبول واقع بشه؟ جایی نداره، بنابراین اشکال نداره. دارم به
صورت
همین بیدن شما که هایی تایید میکنید یعنی کلن لازم ها با کلن لازم ها با قیاس میان. البته کلنش رو 100% نمیتونیم ادعا کنیم، ولی بله اینطور ما گفتیم سه قسم مقایسه لازم داریم: مقایسه با جزء، مقایسه با حال، مقایسه با خارج. در هر لازمی ما این مقایسه ها رو میخوریم، اینو قبلا گفتیم، و بدون مقایسه نیست. حالا برفرض بدون مقایسه هم داشته باشیم، یکی دو تا تک و توکی داریم، بی نهایت لازمه چنینی نداریم. حالا شما دارین تایید میکنید، یعنی قسم اول اصلا مصداق نداره. حالا ما میخوام مماشات کنیم دیگه، من یکی روز مصداق داره، ولی مصداقش دیگه ادامه پیدا نمیکنه، یه چند تا بیشتر نیست. شما میفهمید اصلا یه دونه مصداق هم نداریم، خب راحت شد. یعنی در اون مورد اول اصلا ما مصداقی نداریم، انتقال تحقق پیدا میکنه. اگه داشتیم، اگه مصداقی داشتیم انتقال تحقق پیدا میکرد، مصداقی نداریم که انتقال تحقق پیدا کنه. پس اونجایی که انتقال مدعایش، انتقالی که شما ادعا کردید جا دارد، اونجا مصداقی نداریم. اونجایی که مصداق داریم، انتقالی که شما ادعا کردید جا نداریم. یعنی انتقالی که شما ادعا میکنید هیچ جا پیدا نمیشه، بنابراین ما مبتلا به اشکال نیست. بلقوه اشکال نداره، بله. انتقال بلقوه اشکال نداره، انتقال بلقوه شدنیه، انتقال بلقوه شدنیه. من همین الان که اینجا نشستم، یا اولی که متولد میشم انتقال بلقوه به تمام علوم دارم، چرا که قوه اکتساب دارم. انتقال بلقوه از همه اول برای همه انسان ها سیده، از یه معلوم به همه علوم،
منظور به همه چیز هست. یعنی فکر شما دیگه به موقع ممکنه یعنی به سه معبر منشون جوابش هم باشه
نه نه دیگه. یعنی خود این انتقال دفعی بی نهایت هم ریس ممکن، ولی نداریم نداریم، یعنی هیچ این امر ممکن معبر نمیشه. به لحاظ امکان ماهوی امکان داره، ولی به لحاظ وقوع باقی نمیشه. اونی که باقی میشود این انتقالات دفعی شما نیست، چیزی هست فلسه بباردن و ذاله. یعنی جهت عدم ورود این است که این که میگوییم فلسه بباردن به اشکال وارد نیست، لأن اللوازم المترتبه اللکی یتلازم و زمیه قید توجه کنید، لوازمی که مترتب باشن و همه همدیگر رو لازم داشتن، یعنی پی در پی باشن، وسطشون گسیختگی به وجود نیاد. یا تلازم جمیعها، یعنی همه شون اینطور باشن که یکی بشه و مرزون برای بعدی، دوباره اون بعدی که لازم قبلی بود بشه مرزون برای بعد خودش، همینطور هر وسطی بشه و لازم برای قبلی مرزون برای بعدی. این یه سلسله مستمر در طول هم قرار گرفته ایست که یا تلازم جمیعها، همه شون با هم تلازم دارن، تلازم به این صورت که عرض میکنن، یعنی به هم پیوند دارن. اونجا پیوند این صورتی که هر قبلی ملزوم است برای بعدی، لازم است برای قبلی. خب لأن اللوازم المترتبه التي يتلازم جميعها به حسب ماهیتها، حتما بعد از جمیعها باید اون ویرگولی که گذاشته خط بخوره. این به حسب مصادف به این یتلازمه، یعنی تلازم هم اگر هست به حسب ماهیتشونه، نه به حسن مقایسه. همه با هم تلازم دارن به این نحوه تلازم که ماهیت ملزوم لازم رو میطلبد، نه ماهیت ملزوم بعد المقایسه لازم رو بطلبد. اصلا قیاسی احتیاج نیست، خود ماهیت توریست که اگر آمد ملزوم رو میاره، هیچ قیاسی چیزی فعالیت ذهنی نمیخواد. اگه این لوازم مترتبه این چنینی داشته باشیم، بله حرف شما تمامه و اون انتقالات بی نهایت دفعی حاصل میشه، ولی ما همچین لوازمی نداریم. لأن لوازم مترتبه ای که یک لازم و همشون به حسب ماهیاتشون، لا بالقیاس الی غیرها، تأکید به حسب ماهیات هاست، مطلب جدید نیست. یعنی این که تلازم به حسب ماهیات باشه، عبارت نخراش اینی که لا بالقیاس الی غیرها باشه، یعنی احتیاج نباشد که این لوازم رو به غیرشون قیاس کنیم. وقتی میگیم لوازم رو به غیرشون، این ملزومات رو هم به غیرشون، چون این لوازم در اون سلسله طولی ملزومات هم میشن، هم لوازم هم ملزومات. پس وقتی میگیم که به قیاس الی غیرها، میتونم در خارج میگفتم قیاس کنیم ملزوم رو به خارج، قیاس تو منظوم باید رخ بده تا لازم به ذهن بیاد. اینجا الان ظاهر کلامش اینه که لا بر قیاس الا غیر های نظر لوازم، ولی عرض کردم چون لوازم در این سلسله طولی ملزومات هم میشن بر قیاس الا غیر های، یعنی بر قیاس الا غیر ملزومات، چون این لوازم ملزومات هم هستن. و حرفی که قبلا میگفتیم درست میشه که همه این لوازم باید بر قیاس ملزوم الا غیر باشد نه بر قیاس لوازم. ملزومات رو با غیر مقایسه میکنیم بعد لازم میاد، پس زمیر غیرها رو به لوازم در میگذیم چون ملزومات عبارت نیمده، ولی چون لوازم در این لازم لوازم بودن ملزومات هم هستن زمیر را واقع به ملزومات هم میگذیم، پس عبارت اینطور میشه لا بالقیاس الا غیر ملزومات. خب لوازم مترتبهی که چنین باشند ممکن است که مجرای قول شما قرار بگیرند و قول شما درباره شون صدق کنه، فقط ممکن ان یستمر الاندفاع فیها، اندفاع یعنی انتقال، حتما توجه کن اندفاع یعنی انتقال، اندفاع یعنی ذهن ما دست شود از این ملزوم به لازم بعدی، دوباره از لازم به لازم بعدتر دست بشه، دست بشه یعنی بپره پرواز کنه، انتقال سریع پیدا کنه، چون این مستشکل میگفت انتقال دفعی پیدا میکنه، انتقال دفعی یعنی انتقال سریع، از سریع هم سریعتر، لذا کلمه اندفاع به کار میبره، اندفاع یعنی پرتاب شدن، پرتاب شدن یعنی انتقال سریع که همون با انتقال دفعی جور در میاد. فقط یمکن ان یستمر الاندفاع فیها، ممکن است که اندفاع و انتقال ذهن فیها در چنین لوازمی استمرار پیدا کنه، یعنی با اولین ملزومی که من تصور کردم ذهن من هی شروع کنه منتقل شدن از لازمی به لازمی، همون که شما ادعا کردید، اما این اندفاع ادامه پیدا می کند مالن یترع علی ذهن مانعی، مادامی که بر ذهن مانعی وارد نشه، مانع چیه؟ مایوج و اعراض و انتلت الملازمات متلازمات و التفات الهوها، یعنی مادامی که عارض نشود بر ذهن چیزی که باعث اعراض ذهن شود از این متلازمات و التفات ذهن شود به غیر این متلازمات، چون گاهی ممکنه ذهن ما توجهش رو برداره بره سراغ چیزی دیگه و توجهش رو ببره سراغ چیزی دیگه، وقت در چنین حالتی اون استمرار قطع میشه، قطع میشه نه به خاطر اینکه این متلازمات نتوانستند ذهن ما رو دفع کنن و منتقل بدهن، بلکه به خاطر اینکه ذهن ما کوتاهی کرده و دیگه قابلیت این اندفاع و انتقالات رو از دست داده. این مثلا به زیرین تماش کنه ولکنها یعنی درسته، فقط یمکن ان یستمر الاندفاع، اندفاع ممکن است استمرار پیدا کند، یعنی این انتقالات پی در پی که شما ادعا کردید مادامی که مانعی عارض نشود و ذهن رو به کسلت و اعراض منتهی نکند این ممکنه این انتقالات، ولکنها علما تکون فی الوجود، لکنها زمینش به این لوازم برمیگرده، لکن چنین لوازمی که بدون احتیاج به مقایسه ملزوم با چیزی دیگر حاصل شوند اونم به این کثرت حاصل شوند، علما تکون تامه، یعنی علما تتحقق فی الوجود، در وجود کم اتفاق میفته، حالا نگیم نداریم، لااقلش اینه که خیلی کم داریم، فضلن ان تکون غیر محصوله، تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه، این شما ادعا میکنید که ما بی نهایت لوازم رو پاس سر هم درک میکنیم و ذهن ما به اونها منتقل میشه، خب بله اینجور لوازم اگر باشه ما منتقل میشیم، ولی قلما یکون چنین لوازمی در خارج، تا چه برسه به اینکه غیر محصول باشه شو و ادعای شما بشه که میگفتید بی نهایت لوازم رو ما پیدر به این منتقل میشیم، اصلا بی نهایتی نیست، یک چند تو بیشتر نداریم، تازه اگر دفته باشیم همون چند تا بیشتر نیست، بسیار سرین که غیر محصول، پس انتقال در اینجا ها ممکنه ولی ممکنیست که مصداق نداره، به تعبیر خود شما اینه که ممکنه ماهوی هست ممکنه بقولی نیست، یعنی واقع نمیشه، واقع نشده. خب حالا بفرمایید، الان قسم اول از لوازم رو گفتیم، میخوام وارد قسم دوم بشیم، دو سال هست بفرمایید.
ماهیت منظوم ماهیت لازم هست و اصلا مزدور از لازم منفک نمیشه. اگر این چیزی باشه شما به محض اینکه به این ماهیت چیز رسیدیم به ماهیت مزدور رسیدیم باید اون باش باشه، یا به ماهیت مزدور نمیرسید که این خلاف فرضه، یا اگر رسیدیم باید داخلش باشه. پس این حتی
اشکال میتونی به سعید اشکال میتونی به سعید میتونی
نه
یعنی میگم شما داری شما داری ها اعراض منه نداری؟ چرا اعراض منه نداری؟
در متن ماهیت نیست،
اولا در متن نیست، در متن ماهیت نیست، ذاتی در متن ماهیت لازم در متن ماهیت نیست، تعبیرتون تعبیر صافی نیست، جدا نمیشه، جدا نمیشه، لازم از ملزوم جدا نمیشه، من از هر دو میتونم جدا بشم، ذهن من میتونه از هر دو جدا بشه. پس این که ذهن من مبتلا به تفرت بشه، مبتلا به اعراض بشه، ممکنه. شما دارید در این اشکال میتونه که در چنین حالتی اصلا ذهن مبتلا به اعراض نمیشه. جواب اینه که چرا اصلا ذهن خدا طوری ساخته که یه این طرف میره یه اون طرف میره. ذهن حالت انتقال داره، حالت جاودانی داره. همونطور که خودتون توجه میکنید میدونید، یعنی به لزن هم میابید، ذهن شما نمیتونه دائما در یه چیز متمرکز بشه، بالاخره گاهی رفلت میکنه میره سراغ یه چیز دیگه، به خصوص اگه اتفاق خارجی بیفته. خواهی اتفاق خارجی افتاده فرسه بچه از بالا افتاده پایین، مثلا شما میتونید اون لوازم رو در ذهنتون ادامه بدید، بیخیال بشین تو حضرتون وان که متوجه اتفاق خارجی شدید، بیخیال بشین این ادامه بدید، نمیشه اصلا که قهرن در ذهن آدم منعکس میشه بدون توجه، ولو اقدامی هم در اون بچه نکنید، ولی بالاخره جن رشته پاره میشه، اون رشته که داره ادامه میده پاره میشه، این وجدانیه.
تو اینجا این حرف رو مدعای اول احباد تایید میشه که میگن
نه،
اینجا مدعای اول احباد تایید میشه که اونجا تعلیمن که این لوازم میتونه از ماهیت جدا بشه،
لوازم نمیتونه، میتونه از ماهیت جدا بشه،
ادعای
این بود از ماهیت این نبود، نگفتن لوازم از ماهیت
در
اون آقایون رو نرسیم به قولشون، این اعتراضی داره میشین، معترضی گفته، معترض گفته میتونه جدا بشه. اینم که الان شما میفرمایید که اگر ذهن من رابط، اگر ذهن من اعراض کرد پس ملزوم میتواند از لازم منفک شود، این حرف درستی نیست. شما این میخواد میگه بیه اگر ذهن من تونش اعراض بکنه معناش اینه که ملزوم میتواند از لازم منفک شود، این درست نیست، ملزوم از لازم منفک نمیشه، ذهن من از این دوتا میبره، ذهن من رابطش قطع میکنه با ملزوم، ولی اگر رابطش با ملزوم برقرار بشه انتقال حاصل میشه، انفکاک نمیاد. علت این که انفکاک نمیاد نیست که ملزوم از لازم منفک شده، ذهن من از هر دو منفک شده، ما اینه که ادعا نشده که ذهن منفک نمیشه، ذهن من از هر دو منفک شده، ملزوم از لازم منفک نمیشه، ولی ذهن من از هر دو منفک میشه، ذهن من اگر از سراغ ملزوم لازم بهش میاد، پیشش میاد، اما وقتی به ملزوم توجه نکرد، توجه از ملزوم برداشت، لازم دیگه نمیاد. الان حرف ما در اعراض اینه، شما فکر میکنید در اعراض ما لوازم رو به ذهن نمیاریم، ملزومات هم دیگه کنار گذاشتیم، در اعراض توجه کنید چه اتفاقی میفته. در اعراض اینطور نیست که ملزومات حاضر باشن لوازم نیان، اگه ملزومات حاضر باشن که لوازم میان، وقتی من اعراض کردم حواسم پرت شده، اون ملزومات هم عرض کردم قبل رفتن ذخیره شدن، الان توجهشون ندارن، وقتی به ملزوم توجه نداشته باشم لازم دیگه نمیاد. پس ذهن من رابطه‌شو با ملزوم قطع کرده، نه اینکه ملزوم هست و لازم نمیاد، ولی اگه بگیم ملزوم هست و لازم نمیاد، این انفکاک که ملزوم هست لازمه که ما منکرشیم. ما میگیم ذهن در وقتی که اعراض میکنه از ملزوم اعراض میکنه، الان ملزوم دیگه تو ذهن ما نیست، چرا؟ در زوایای ذهن ما هست، ذخیره شده، اما الان حضور در ذهن ما نداره، وقتی حضور نداشت لازم هم نمیاد، اگه شما ملزوم تصور نشده خب لازم تصور نمیشه دیگه. الان این وضعه اتفاق میفته، اعراض ذهن یعنی این که اعراض کند از ملزوم، نه اعراض کند از لازم با داشتن ملزوم، این شدنی نیست، شدنی نیست که ملزوم رو داشته باشه و لازم رو نبینه. نه ملزوم رو نمیتونه داشته، یعنی وقتی قفلت میکنه از ملزوم قفلت میکنه، لذا دیگه لازم پیدا در پیش نمیاد.
زمین ناپرسی باشی ناپرسی ها پیده ها دو ماهیت بگیری به سر این ماهیت
چرا به ماهیت نگذاریم؟ به ماهیت نگذاریم همون مرسوماتی لا به قیاس الا به حسد ماهیات ها لا به قیاس الا غیر ماهیات ها. بله اگه به ماهیت برگردیم یه فیلمون توضیح جرس کردن نداریم. البته اونم که گفتم درسته به غیر لوازم برگردیم یعنی به مرسومات اونم درسته به توضیح جرس کردن به الا غیرها رو به ماهیات برگردیم که ماهیات همون مرسومات هم دیگه احتیاطی به توضیح نداره. هر دست درسته غیره ها میتونید به لوازم برگردیم تا با توجیه کرد کردن میتونید به ماهیت برگردیم بدون احتیاج به توجیه اصلا اگر بدون احتیاج به توجیه باشه بهتره پس برگردیم به ماهیت
بهتره
توجیه که هست کردم لوازم در اینی که لوازم هم ملزومات هم هستن پس زمین اگر به لوازم برگرد قرآن به ملزومات هم برگرد این توجیه بودی کردم این در صورتی لازم است این توجیه که زمیر غیره ها به لوازم باشه اما اگه زمیر غیره ها رو به ماهیات ها باشه نیست این توجیه هم نیست ولی در هر دو حال معنا یکی است چه به ماهیات باشه این چه به لوازم به اعتبار این که ملزومات هم باشه که ملزومات هم ماهیات است. خب حالا مطلب دوم یعنی قسم دوم از لوازم و لوازم التي توجد غیر محصوره توجد غیر محصورات لوازمی که در خارج داریم اون لوازمی که می توانستن انتقال ادعا شده شما رو انجام بدن که گفتیم در خارج نداریم اگر باشه کمه غیر محصولش در خارج نداریم لوازمی که غیر محصولش در خارج هست لوازمی که توجد غیر محصول هست وحیه لکی تشتمل و علا امثال ها اکثر علوم اکثر علوم هم مشتمله بر این جور لوازم هست یعنی این جور لوازم رو محمول بر موضوعی قرار میدن و قضیهی که یک مسئله علمی میسازن این قضیه علمی رو در مسئله میارن اثبات میکنن که تمام اکثر مسائل علمی از این قبیل است که قضایایی است که محمولاتشون لوازمی است که در خارج موجودن لوازم غیر محصولهی که بر اکثر مسائل علمی بر این لوازم مشتمل است یعنی محمولات مسائل علم از قبیل این لوازم است این لوازم فإنها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع الى غيره لوازمی نیستن که لوازم ماهیت باشن لا بر قیاس بلکه لوازم ماهیت این لوازم موضوع اند بر قیاس منظور از موضوع همون ماهیته منظور از موضوع همون مرزومه خب مثل ما در قضیه لازم رو محمول قرار میدیم مرزوم میشه موضوع دیگه حالا گاهی از مرزوم تبدیل به ماهیت میکنیم گاهی تبدیل به موضوع میکنیم و هی اللتی بله فعیل نها یعنی این لوازم غیر محصولی که در جهان هستند و اکثر مسائل علمی هم از همین لوازم تشکیل میشدن هی اللتی تکون و به حسب قیاس الموضوع الی غیره لوازمی هستن که با مقایسه موضوع یعنی ملزوم الی غیر این موضوع این غیر ملزوم پیدا می شود وقتی موضوع رو به غیرش مقایسه کردی از این مقایسه لازمی پدید میاد اکثر لوازم اینجور لوازمن که لوازم مقایسه‌ای هستن نه لوازمی که مربوط به ذات ماهیت باشن خب لوازم مقایسه احتیاج به قیاس مقایسه دارن تا مقایسه صورت نگیره این لوازم نمیاد خب آیا ما هر ماهیتی رو تصور میکنیم یه مقایسه هم با یه شیء خارجی درست میکنیم یعنی این ماهیت رو با یه شیء خارجی مقایسه میکنیم بله گاهی ممکنه بکنیم گاهی ممکنه نکنیم لزومی نداره که این مقایسه اتفاق بیفته بله اگه این مقایسه اتفاق افتاد لازم پوسترش میاد و اگر این مقایسه اتفاق نیفتاد لازم پوسترش نمیاد پس اگر اتفاق افتاد یعنی ذهن ما فعالیت کرد خب به لازم میرسه عالم به یه چیزی دیگه میشه ذهن با فعالیت عالم به چیزی میشه اما اگر فعالیت نشد ذهن ما یعنی مقایسه نشد خب این منتقل به لازم دیگه نمیشه اون سلسله انتقالات دفعی که شما گفتی تحقق پیدا نمی کنه وحیه یعنی این چنین لوازمی که به حسب قیاس الموضوع الی غیر این موضوع پیدا میشه یعنی به حسب مقایسه ماهیت به غیرش به حسب مقایسه ملزوم با غیرش حاصل میشه این چنین لوازمی انما تتحصل عند تصور اون نقیص الیها یعنی تنها ماهیت، تصور ماهیت کافی نیست در حصول اون لازم، بلکه ماهیت باید تصور شود، اون مقیسون الیهان باید تصور بشه و قیاسی بین این دوتا برقرار بشه تا لازم تازه متولد بشه. و هیه یعنی این لوازم انما تتحصل، حاصل میشه، متولد میشه، این در تصور الامور لکی الیها یقاس الموضوع، موضوع یعنی ملزوم، یعنی ماهیت. اون اموری که ماهیت میخواد به اون امور قیاس شود، اون مقیسون الیها باید تصور بشوند تا مقایسه این ماهیت با اون مقیسون الیها تحقق پیدا کنه، بعدا لازم حاصل بشه. خب اگر ما این کارو کردیم، قیاس کردیم، لازم حاصل شد، خب تحصیل علم کردیم، فعالیت ذهنی داشتیم، تحصیل علم کردیم، مشکلی نیست. و این فعالیت ذهنی تا بی‌نهایت نمیره، یه جایی بالاخره ما خسته میشیم، دیگه فعالیت رها میکنیم. اگر هم این قیاس ها رو انجام ندادیم، لوازم قدیم نمیان. وقتی لوازم قدیم نمیان، تصورم نمیشن، علم جدید برای ما پیدا نمیشه و اون ادامه استمراری که شما ادعا کردین تحقق پیدا نمیکنه. و تصور تلک الامور، یعنی این اموری که باید نقیصون الیها بشن و ماهیت و اونها قیاس بشه تا لازم متولد بشه، تصور این امور که شرطند در حصول این لوازم، در حصول این لوازم قسم دوم، لیسا به واجب الحصول، این امور لازم نیست که در ذهن ما حاصل بشن، به واجب الحصول، این واجب الحصول فی ذهن، فی ذهن ما لازم نیست در ذهن ما حاصل بشن. بله من اگه تصور کنم، قیاس بکنم، اینا میان تو ذهن، قیاس نکنم نمیان. اگر آمدن ما رو منتقل میکنن به لازم، خب انتقال به لازم یعنی تحصیل علم، اشکالی نداره. اگر نیمدن منتقل نمیکنن. خواهد یه قیدی داره، واجب الحصول میسن علی ترتیب. ببینید کلمه منفی مرکبه، یعنی حصول علی ترتیب رو نفی میکنه. حصول علی ترتیب دو جور نفی میشه، یکی این که اصلا حاصل نشوند، این مقیسون الیها اصلا حاصل نشن تو ذهن ما، دومی که حاصل بشن ممکن علی ترتیب حاصل نشن. خیلی مهم اینا، هر دو رو داره نفی میکنه. خاطر اگه حاصل نشدن، یعنی مقیسون الیها حاصل نشدن، من ماهیت و چیز قیاس نشدن، قهرن اون لازم متولد نشد تو ذهن من و من اون لازم رو تصور نشدن، اصلا لازم تو ذهن من دیگه نمیاد. اگر اون مقیسون الیها در ذهن من حاصل نشدن، لازم تو ذهن نمیاد. اما اگر مقیسون الیها تو ذهن آمدن، منطقه علا ترکیب نبودن، علا ترکیب نبودن، یعنی توجه داشتید که این شخص میگفت هر ملزومی لازم بلا واسطش میشه لازم بیان. خب اگر من ترکیب رو رعایت کردم، همینطور هی ملزوم به ذهن من میاد، لازم بعدیش بلا واسطش میشه بیان، باید به ذهن بیاد، همینطور جلو میشه. اما اگر من این لازم اول رو ملاحظه کردم، یعنی ملزوم اول ملاحظه کردم، لازم آمد، این لازمش ملاحظه کردم، مقایسه کردم، یه مقایسه رو که لازم دهم به ذهن من آمد، این وسط قطع شد، یعنی ترتیب از بین رفت، لازم دهم به ذهن من آمد، لازم دهم که دیگه لازم بیان نیست، این همه واسطه داره دیگه لازم بیان نیست. تا من رسیدم به امری که دیگه لازم بیان نیست، این انتقالاتی که میخواد استمرار پیدا کنه قطع میشه. پس چه این امور نقیصون الیها در ذهن من حاضر نشوند، یک، چه حاضر شوند و علی ترتیب حاضر نشوند، دو، در هر دو صورت انتقال قطع میشه، یعنی استمرار انتقال قطع میشه. بله فقط در صورتی انتقال انجام میگیره که من همینطور به ترتیب شروع کنم، یک قیاس کنم، یک لازم بیاد، دو مرتبه این لازم رو جوری قیاس کنم که لازم بعد خودش بیاد، دیگه نرم یاد از لازم های دور دور، همین لازم های نزدیک رو به دست بیارم. و اگه این کار رو بکنم، تا جایی که دارم ادامه میدم، لوازم بعدی تحصیل میشنم، به هیچ اشکال نداره، ذهن من داره فعالیت میکنه، به علم میرسه، دوباره فعالیت جدید میکنه، به علم جدید میرسه و هاکسا، تا جایی که فعالیتش ادامه میده، به علم دسترسی پیدا میکنه. و چنین نیستش که همه علوم یه دفعه پیشش حاضر بشن، بلکه تا حدی که فعالیت کرده به علم واصل میشه، حتی هم که فعالیت نشده چیزی. و تصور و تلکل اموری که شرطن در حصول چنین لوازمی، این امور مقیسون الیهایی که وجودشون و تصورشون شرطش، الذی صفت تصوره، تا تصور این امور، اون تصوری که شرط است در حصول این امور، لیسه به واجب الحصول. اولا واجب الحصول نیست، ثانیا واجب الحصول على ترتیب المعدی الى وجود تلک اللوازم المترتبه نیست، یعنی به ترتیبی که منتهی شود به این که این لوازم مترتبه رو با همون ترتیب واقعی و نفس الامری که دارن در ذهن من حاضر کنه، این چنین حصولی برای این امور اتفاق نمیفته که بتوانند به ترتیب این لوازم رو در ذهن من بیارن. چرا؟ چون این مقایسه ها به ترتیب انجام نمیگیره. بالاخره اینطور نیستش که ذهن من معصوم باشه، درست لوازم رو مطابق واقع مستمرن بگیره، یه دفعه ممکنه پرش کنه از این لازم به یه لازم دیگه، توجهش بره سراغ یه لازم دیگه. اینجا تا این کار کرد ترتیب به هم خورده، ترتیب که به هم خورده انتقالات یه قطع میشن. فعیزن قدیم تبا ازال سلسکار، فعیزن یعنی حالا که معلوم شد که اگر انتقالات در اون جایی که انتقالات ممکنند مستاقی نبید، اونجایی که مشتاق داریم این انتقالات ممکن نیستن، وقتی این مطلب روشن شد فقط این دفعه از حال کل اشکال در شد، چون معلوم شد که این اشکال هیچ موردی نداره. در اونجایی که میتونه مورد داشته باشه مشتاق نداریم، اونجایی که مشتاق داریم اصلا وارد نیست. خب اشکال در شد، حالا نرجع الى ما کن نفی، رجوع میکنیم به آنچه که درش بودیم که توضیح متن بود. توجه بشید از وعلمی که در جلسه با جسد شروع کردیم، ما دیگه مثل توضیح ندیم، البته توضیح مثلم بود به خصوص اوائل وعلم، ولی دیگه وقتی به ماقی رسیدیم رفتیم که اشکال دیگه، یعنی بالاخره از سرنویسی یه خورده فاصله گرفتیم، حالا نرجع اینا ما کن نفیه، دوباره برمی گردیم به سرنویسی. این
اشکال چون
تر تجربه ممکن نداره، امکانش هست، امکانی که نمیتونه واقع بشه، یعنی با ذهنهای محدود ما نمیتونه واقع بشه. بله، اون یک کلمه بعدش اون که خاطر نره توضیح داد، اون یک کلمه روشن میشه. اونی که شما میفرمایید، اونی که شما میفرمایید خود ببینید کلمه رو اینقدر مجمل میبینید که اگر نیشینام باشه نمیفهمید، یعنی هیچی نمیتونه بفهمه. خاجه اگر میخواد میتونه میخواد اونو بینویسه که کسی از این کتاب رو نمیفهمید، میخواد این میشه که بله بالقوه ممکن است بزفر شدن نیست. این کلمه کوتاه شما بعد از این همه تفاصیل خاطر معلوم میشه چیه، ولی اگر از اول خاطر این تفاصیل نمیداد، شما اولا به ذهنتون این جمله نمیرسید، ثانیا برفاظ به ذهنتون میرسید به هر کی میگفتید نمیفهمید. شما میفرمایید که این کلمه مختصر رو میگفت، خاطر این همه تفصیل نمیداد. از این کن تفصیل توضیح هم محسوس شد،
تفصیل هم بیدار خاطر این بازم
شما هم میفرمایید، شما میگید بالقوه هست بالفعل نمیشه، یعنی ممکن است ولی واقع نمیشه، شما هم دارید همین میگید.
نه
واقعا
ممکنه شون
بالفعلش هم میگید بالفعلش ممکنه ولی واقع نمیشه، بالقوه هست بالفعلش هم ممکنه اما واقع نمیشه، یعنی در ذهنهای محدود ما واقع نمیشه. بله از کسی بیشینه عمر ابدی خدا بهش بده و بهش همت فوق‌العاده ای هم بهش بده که این بتونه ذهنش رو منعطف به جای دیگه نکنه، همینطور هی ملزومی رو با خارج ملزوم مقایسه بکنه، لازم جدیدی متولد بشه، دوباره لازم رو که ملزوم قرار بده با یه چیز دیگه مقایسه کنه، لازم دوباره متولد بشه، ادامه بده، ولی تمام معلومات عالم رو به دست میاره. ولی همچین چیزی اتفاق نمیفته، امکان عقلی داره به شرطی که خدا اراده کنه. امکان عقلی داره، یعنی مثل اجتماع نقیزه نیست، ولی خدا نشده این کارو، وقتی نشده واقع نمیشه، یعنی همچی ذهنی، یه همچی حوصله، یه همچی عمری درست نشده، ولی اگه میشد میشد. پس خاجم همینه داره میگه این شدنی نیست، شدنی نیست، یعنی لایسه به واجب همی واجب نیست، بله ممکن عقلیه، نه ممکنه وقوعی، عقل همه عقل هم امکان محابی داره، یعنی عقلی ما اجازه میده میگه شدنیه، مثل اجتماعی نقیزه نیست که محال باشه، ولی خدا نیافریده، چون نیافریده این کنه بقیه نده. خب همینه، عبارت همینه. حالا شما زمین تعبیر لم یقع بکنه، لم یجد نکنه، من نشم نه. خیلی نباید عبارت ها شخصی میشه، چون عبارت مفادش همینش گرد میشه، شخصی میکنه و نه عبارتش رشاه هست. عبارتش رشاه هست. من البته بیانای هر کسی رو میشه تفریح زد یه جور دیگه درسته، حتی بیان خواجه رو که خیلی منطقی و ریاضی بیان میکنه، ما نمیگیم خواجه مسلمه، ممکنه در این بهترم بیان داشته. تازه خواجه که دیگه اولی نیست، بهترین که نیست، بالاخره کلام بهتر از این نمیشد برد. ولی حالا با این بیانی که ایشون کرده نقشی رش وارد نیست، حالا بهتر از این میشد گفت بهتر از این نیست. هر کلام یادم بگه بهتر از این نمیشه گفت، فقط کلام خدا سی بهتر از این نمیشه گفت. این نرجو الى ما کننا فی رو به اکشن ها، یعنی نرجو به شهر نویسی یه جور دیگه میتونیم معنا کنیم. نرجو الى ما کننا فی یعنی ما در تقسیم لازم به بیان و غیر بیان بحث داشتیم، بیانش رو گفتیم، حالا نرجو الى ما کننا فی یعنی دنباله تقسیم رو ادامه میدیم که قسم بعدی رو که قسم دومی فکر کنیم. این هم معنی جالبیست برای نرجو الى ما کننا فی، بشاید هم مورد خاطر همین معنی دوم باشه، البته هر دوش درسته. خب حالا قسم دومه میخوام بیان کنیم. اولی که وارد بحث شدیم متن خوندیم که در جلسه گذشته بود، اول جلسه گذشته بود بیان کردیم که لازم به دو قسم تقسیم میشود، یکی لازمی که بدون واسطه در ذهن حاضر میشود، یکی دیگه لازمی که با واسطه در ذهن حاضر میشود. قسم اول رو که بدون واسطه بود که لازم و یه نامیده شده بود توضیح دادیم، ترک کردیم و توضیح داریم. حالا میخوام قسم دوم رو ترک کنیم و توضیح بدیم. قسم دوم لازمیست که با واسطه به ذهن میآید، یعنی اگه ملزوم رو تصور کردید لازم به ذهن نمیاد، باید واسطه رو هم تصور بکنید تا لازم به ذهن بیاد. این چنین لازمی رو ایشون میفرمان داریم و حکمش این است که تکون و معلومتن، اون لازم قبلی هم گفتیم تکون و معلومتن، اما برای شرطی نیوردیم، گفتیم معلوم است بدون شرط، یعنی با تصور ملزوم معلوم است. اما این لازم میگیم تکون و معلومتن به شرطی که واسطه باشد، اینو شرط میگیم، به شرطی که واسطه وجود بگیره. اگه واسطه وجود گرفت این لازم معلوم میشود. بعد گفتیم که در اون قبلی در اون رسم اول بعد که گفتیم کانت معلومتن، گفتیم کانت واجب اللزوم، اینجا میگیم که اونجا میگفتیم کانت واجب اللزوم بدون شرط، اینجا میگیم کانت واجب اللزوم به شرطی که واسطه بیاد. اگر واسطه آمد این ملزوم بر این لازم برای اون ملزوم واجب اللزوم، یعنی حتما حمل میشه، حتما ثابت میشه، واجبت لزوم حتما ثابت میشه. پس هر دو حکمی که ما برای لازم قبل گفتیم برای این لازم میگیم، منتها در لازم قبل اون دو حکم غیر مشروط گذاشتیم، در این لازم دوم این دو حکم مشروط میکنیم. مفاد این شرط این است که اگر واسطه نیامد، اولا معلوم بودن این لازم واجب نیست، ثانیا ثبوتش للمزوم واجب نیست. یعنی هیچ کدوم از دو حکم دیگه واجب نیست، البته محتمل هست. همونطور که در جلسه گذشته گفتم اگر ما واسطه رو نیاریم ممکنه نیست به لازم منتقل بشیم، ممکنه بدون واسطه منتقل بشیم، ولی واجب نیست، واجب نیست، بلکه می شود منتقل شد، می شود منتقل نشد. پس این لازم، لازم قسم دوم با نبود واسطه محتمل المعلومیت و محتمل اللزومه، بدون واسطه با واسطه واجب المعلومیت و واجب اللزومه. این حکم قسم دوم از واسطه است، قسم دوم از لازمه. و بعد از این که قسمت دوم از لازم بیان شد، مصنف واسطه را بیان میکنه، چون در قسم اول واسطه نفی شد، در قسم دوم واسطه اثبات شد. حالا میخوام ببینیم اونی که در قسم اول نفی شد، اونی که در قسم دوم اثبات شد که اسمش واسطه کیست. شروع میکنه تفسیر کردن واسطه که واسطه یعنی چی. اون دیگه بحث بعدی ماست. فعلا بحثی که میخوام شروع کنیم، الان میخوام شروع کنیم این قسم دوم لازمه که لازمه غیر بیانه، با واسطه که آمد احکام رو دارد، بی واسطه میتواند داشته باشد احکام، میتواند نداشته باشد.
واسطه رو ما نیستیم وکیل بگیم، عمل حدی بشر
هر چیز رو مثل اصلاح رو اگر عبارت بگیرید از حد بشر، حد احساس و امثال زالش حرف عوض میشه، ولی خود مصنف بعدن واسطه رو توضیح میده که مرادم حد بشره. احساس و حدس و اینها مراد من نیست. جلسه گذاشتم عرض کردم، جلسه گذاشته بود ظاهرم، یا سابق بود یا اسبق بود یادم نیست، جلسه سابق بود، همون جلسه سابق جلسه گذاشته بود، عرض کردم که محاکمات این بحث رو مطرح کرده که آیا واسطه میتواند احساس باشد، حدس باشد. اونجایی که بحث اولیات رو مطرح کردم، گفتم اولیات همون بدیهیات هم یا اولیات قسمی از بدیهیات هم، اشاره کردم که در پاورقی محاکمات این مسئله مطرح شده مراجعه کنید. البته به طور کامل توضیح ندادم، ناقص بیان کردم، همون ناقص هم کافی است، شما میتونید مراجعه کنید کاملش از محاکمات در بیاد. و این کان لها وسطون یا تبینوبه، این یا تبینوبه جواب کانه نیست، صفت برای وسطه. اون علمت واجبتن به که در متن بعدی میاد جواب کان است. و این کان لها، اگر برای این لوازم وسطی باشد، لها زمیرش برمیگرده به امثال حاضری، امثال حاضری در جلسه به دسته معنا کردن، یعنی لوازمی که با قیاس به دست میان، یه معنا بود، یه معنا دیگه مطلق لوازم. دو تا معنا کردن امثال حاضری رو، این لها برمیگرده به همون امثال حاضری، یعنی به لوازم. حالا یا لوازمی که با قیاس به دست میان یا مطلق لوازم. و این کان لها، یعنی این کان لین و لوازم وسطی، یعنی لوازم طوری هستن که با واسطه به ذهن میان، وسطی که یتبین به، یعنی این لازم به توسط این وسط بیان میشود و بیان میشود، خود به خود بیان نیست. اون قسم اول لازمی بود که بیان بود، اما این قسم دوم لازمی است که به توسط وسط بیان میشه. یعنی اگر وسط آمد بیان میشه، ولی نه. بیان یعنی چی؟ بیان یعنی با تصور، دقت کنید، بیان یعنی چی؟ یعنی با تصور ملزوم تصور میشود اولا، و ثبوتش برای ملزوم بیان است ثانیا، هم خودش با آمدن ملزوم بیان میشود، هم ثبوتش للمرزون بیان است. اینو میگیم لازم بیان. لازم بیان این دو خاصیت رو داره که هم خودش بیانه با آمدن مرزون، هم ثبوتش للمرزون بیانه. حالا این نوع لازم که قسم دومه، نه خودش بیانه نه ثبوتش للمرزون بیانه، بلکه یتبین بهی، یعنی بالوسط، به توسط وسط بیان میشه. یعنی اگر وسط آمد، هم خودش این، هم خود این لازم بیان میشه، هم ثبوتش لازم بیان میشه، هم علمت، هم علمت، هم کانت واجب اللزوم. اشارتان الى القسم الثانی، اشاره است این حرف مصنف، این قول مصنف اشاره است به قسم دوم از دو قسم لوازمی که ما قبلا اشاره کردیم. و اون قسم ثانی، خب فاصله شده به این قسم ثانی، خواجه در دو سه صفحه تر به کتاب ما قسم تقسیم کرد لازم رو به دو قسم، و قسم اولش شروع کرد به تبیین، قسم دومش رو رها کرد، حالا رسیده به قسم ثانی. چون فاصله زیاده قسم ثانی توضیح میده، قسم ثانی ان یکون لازم به وسط، این است که لازم به توسط وسطی لازم باشد، همینطوری لازم این ملزوم نباشد. کما یکون فی العلوم المکتسبه، در علوم مکتسبه اینطوره، شما حدوث رو لازم عالم نمیدونید مگر به واسطه تغییر. تا تغییر رو واسطه قرار ندید، لزوم برای عالم اثبات نمیشه. حالا در خارج در خارج هر چی هست حدوث اصطلاح گفتن، حدوث در عالم ثابت نمیشه، در خارج هر چی هست حدوث میخواد واسطه داشته باشه میخواد نداشته باشه، در ذهن من حدوث در صورتی برای عالم اثبات میشود که تغییر وساطت کند. پس در علوم مقتصره که مثل عالم حادثونه یا مثل بقیه قضایای کسیه است، در این علوم مقتصره شما حد وسط لازم دارید و بدون حد وسط محمولی را که لازم موضوع است نمیتوانید برای موضوع ثابت کنید. این قصه دوم از لازمه که در علوم مقتصره مطرح است. خب اگر لوازمتون این چنین باشد، علمت واجبتن به علمت، این لوازم واجبتن یعنی حتما، به متعلق به علمته، متعلق به واجبتن نگیرید. البته اگه واجب متعلق به واجبتن بگیرید منو میشونه، ولی متعلق به علمت بگیرید بهتره. باید بهیم باید سببیت زمینیش هم برمیگه دو بسر علمت این لوازم حتما، ولی علمت بهی یعنی به سبب وسط، تا وسط دخالت نکنه این لوازم معلوم نمیشه. بعد از این که وسط دخالت کرد بهی یعنی به سبب این وسط علمت این لوازم. این قول مصنف اشاره به این است که لازم یعنی این اللازم، اللازم الفلام شلسان عهد حضوریه، یعنی همین لازمی که توش بحث داریم، همین لازمی که با واسطه به ذهن میاد. لا یکون بینا مطلقا، مطلقانی بلا شرطین، مثل قبلی نیست. لازم قسم اول بین بود، مطلقانی بدون شرط، اما این بین است با شرط، یعنی به شرطی که واسطه است زیاد. و انما بل انما یکون بینا عند حضور الوسط فقط، فقط قید یکون بیننه، یعنی فقط در همین حالت بیان است. اگر وسط نیامد، یعنی حالت دیگر اتفاق افتاد که وسط نیامد، حتما بیان نیست. میتواند معلوم بشود، میتواند ثبوتش برای موضوعش تصدیق شود، میتواند بشود، بیان نیست. اما اگر بیان باشه حتما معلوم میشه، حتما ثبوتش برای موضوعش تصریح میشه. این چه این بیان میشود؟ وقتی واسطه باشد، وقتی واسطه باشد بیان میشه و این دو حکم پیدا میکنه. اما اگر واسطه تحقق پیدا نشد بیان نمیشه. پس این بیان نیست به طور مطلق، بلکه بیان است باشد. خب این مسئله تمام شد، تقسیم لازم به این دو قسم روشن شد، لازم شد بیان و غیر بیان که هر دو توضیح داده شدن. حالا بعدا از این بیان و غیر بیان چه استفاده میکنیم برای رد اون بعض المنطقیین، این حالا بماند انشاءالله بعدا رسیدیم همه روشن میشه. حالا قبل از این که به ادامه بحث پردازیم، وسط رو معنا میکنیم که وسطی که ما در قسم اول گفتیم مورد حاجت نیست، در قسم دوم گفتیم مورد حاجته، اون وسط یعنی چی؟ میفهمد وسط یعنی اونی که پشت لعنه قرار میگیره، پشت لعنه او قرار میگیره. مثلا میگید العالم حادثن لعنه متغیرون، اونی که پشت سر لعنه هم یاد وسطه است، حد وسطه. مرادن از وسط احساس نیست، مرادن از وسط حرف نیست، مرادن از وسط تصور کتا و جدا نیست، مرادن از وسط اونیست که بعد از لعنه هم میتونی واقعش کنی. یعنی شما موضوع رو که ملزومه با محمول رو که لازمه دو سال به هم مرتبط بکن، یه حملی درست بکن، برای اثبات این حمل یه لعنه هم میاری، پشت این لعنه هم چی رو واقع میسازی؟ اون میشه وسط. وقتی گفتی العالم حادثون، عالم رو که منظوم بود موضوع قرار دادی، حادث رو که لازم بود محمول قرار دادی، قضیه ای تشکیل دادی، بعدش پشترش استدلال میکنی در این قضیه. وقتی استدلال شدی میگی لعنه متغیرون، اون متغیرون که پشت لعنه هم یک حد وسطه. این حرف مصنفه. خواجه ببینید چی میگه. خواجه میگه اون چیزی که میتواند اثبات کند محمول رو للموضوع وسطه. همین حرفیش بعدم داریم. محمول یعنی حادث، موضوع یعنی عالم. اون چه که میتواند اثبات کند حادث رو برای عالم تغییره، پس اون میشود حد وسط. پس اون چه که من برهان میارم به توسط او تا محمول رو برای موضوع اثبات کنم، اون حد وسطه. یعنی در برهانم ازش استفاده میکنم. برای چی استفاده میکنم؟ برای اینکه محمول رو در موضوع ثابت کنم. اون چه که واسطه حمل محمول بر موضوع میشه حتی وسطی. این همون حرف مصنفه اتاق تعبیر دیگه برای بیان میشه. قوله و اهلی بالوسط قصد میکنن به وسطی که در قسم اول گفتیم مورد حاجت نیست، در قسم دوم گفتیم مورد حاجته، قصد میکنن آنچه را که مقرون به قول ما لعنه میشود. یعنی با مقارن لعنه میاد، یعنی مدخول لعنه واقع میشه. هین یقال لعنه کذا، در وقتی گفته میشه لعنه کذا، اون کذا میشه حد بسد، اون کذا کنایه از حد بسد. ولی هر چیز در یه جا تغییره، در یه جا مثلا فرسن از انسان و جسم و لعنه و حیوان هم بعد لعنه و حیوان و حیوان جسم دیگه، هر چی پشت لعنه بیاد. نه در تصدیق من مورد از وسط، وسط در اثباته نه وسط در صورت، در واقع هر چی هست ما در تصدیق خودمون واسطه در تصدیق میکنیم. اشارتون الى ان الوسط هو الذي يفيد لنیت اللزوم، حد وسط چیزیست که چرایی لزوم رو بیان میکنه. لزوم یعنی چی؟ یعنی حمله، یعنی حمله واجب، یعنی ثبوت واجب. از کردم قبلا لزوم همون ثبوته، لزوم همون حمله، منتها نه حمله معمولی، حمله واجب، ثبوت واجب. ما میخوام بگیم که این محمول بر موضوع حمل شده، حمله واجب شده، یعنی لزوم دارد. چرا لزوم دارد؟ چون تغییر حاصل است. چرا حدوث لازم است برای عالم؟ لنیت این لزوم چیه؟ چون تغییر هست، چون تغییر هست لزوم هست. از اونی که چرایی این لزوم رو بیان میکنه، یعنی چرایی حمل رو بیان میکنه، اون میشه حد وسط. الذی یفید لنیت اللزوم، یعنی چرایی اون لزوم و چرایی اون حمل واجب رو افاده میکنه. اونی که چرایی این حمل رو افاده میکنه، یعنی میگه چرا من این حمل رو کردم، به چه دلیل این حمل رو کردم، اون دلیلی که این حمل رو بیان میکنه، اون دلیل میشه حد وسط. دوباره معنا میکنه حد وسط رو، دوباره به معنای دیگر. ای بهی یقوم البرهان علی اثبات ذلک المحمول موضوعی، همونست که از خارج هست کردن. یعنی بهی یعنی به توسط این وسط، یعنی با کمک این وسط، با دخالت این وسط، برهان اقامه میشود بر این که این محمول که اکبر است، لموضوع است که اصغر است، ثابت است. برای این که اثبات کنیم محمول رو، یعنی اکبر رو، برای موضوع یعنی اصغر، برهانی میاریم که در این برهان این حد وسط دخالت میکنه، یا به توسط این حد وسط برهان اقامه میکنیم، با کمک این حد وسط برهان اقامه میکنیم بر ثبوت محمول للموضوع یعنی اکبر للاصغر. خب مطلب اینجا تمام شد، حد وسط من شد. ثم این شیخ اراده ان یتوسل، شرح قبل المتن، یعنی این شرح متون قبلی نیست، شرح متنی که بعدا میخواد بیاد. یعنی خواجه داره یه مقدمه ای ذکر میکنه تا یواش یواش وارد توضیح متن مصنف بشه. مصنف هم یه مطلبی رو میخواد بگه که با گفتن این مطلب یواش یواش به رد اون بعضی منطقیینی که هست از این بپردازه. مقدمه رو من توضیح میدم. مقدمه بسیار دقیقه و احتیاج داره به این که کاملا مورد توجه واقع بشه. به همین بیانی که عرض میکنم توجه کنید. اولا مصنف با متنای بعدی میخواد چیکار بکنه؟ ثانیا از چه قاعده‌ای داره استفاده میکنه؟ این دو مطلب رو من میخوام تو مقدمه اون بگیم. یکی این که مصنف مطالب بعدی رو که میخواد بیاره چی میخواد بگه، چه نتیجه میخواد بگیره. البته نتیجه اینه که اون بعض منطقی میرد کنه، ولی قبل از این که اون بعض منطقی میرد کنه چه نتیجه میگیره که با اون نتیجه میره به دفع کلام اون بعض منطقی. این اولا قرارش چیه؟ ثانیاً از چه قاعده‌ای داره استفاده می‌کنه؟ هم ما قرارش رو بیان می‌کنیم، همون قاعده رو. قرارش اینه که میگه شما قرارش اینه که میگه شما نمیتوانید برای اثبات محمولی للموضوع بی نهایت حد وسط داشته باشید، که این محمول به حد وسط اول توقف کند، حد وسط اول به حد وسط دوم توقف کند، دومی به سومی توقف کند، این حد وسط های بی نهایت بیایند رد بشوند تا ثابت شود که اون محمول اول که اکبر بود برای موضوع که اصغر است ثابت است. بین اکبر و اصغر واسطه های بی نهایت ممکن نیست. بالاخره به یه جا می رسید که واسطه برای موضوع خودش بالبداهه ثابت است، احتیاج به واسطه دیگه نداره. یا به تعبیر بهتر، لازم از قبیل قسم اوله، همه لازم ها از قبیل قسم دوم نیستن. اگه همه لازم ها از قبیل قسم دوم باشن، معناش اینه که این لازم با واسطه هم می شود، این لازم هم می شود بر واسطه با واسطه دیگر، باز اون واسطه هم می شود بر این واسطه با واسطه دیگر، خب میشه بی‌نهایت. بی‌نهایت واسطه و تسلسل لازم میاد. بر این که این اتفاق نیفته، ما باید یکی از بعضی از محمولاتمون رو نسبت به موضوعمون لازم بیان بدونیم، یعنی لازمی که احتیاجی به واسطه نداره، بدون واسطه ثابت است برای موضوع است. پس ممکنه محمولی برای موضوع با واسطه ثابت بشه، ولی دیگه اون واسطه برای این موضوع نباید با واسطه ثابت بشه، یا اگرم با واسطه ثابت شد نباید ادامه پیدا کنه. بالاخره یه جواب برسیم که یه محمولی برای موضوع بی واسطه ثابت بشه. خلاصه این علوم کسبی ما باید به یه علم بدیهی ختم بشه، منتهی بشه. و به تعبیر بهترتون، ببینید این تعبیری که الان دارم عرض میکنم نشون میده که چرا مصنف بحث لازمه بیان و غیر بیان اینجا طرح کرده. میخواد بگه همه لازم ها محمولات لازم موضوعات هست، اینو دقت داشته باشید، محمولات لازم موضوعات هست. پس اگر محمولی برای موضوعی ثابت شد، یعنی لازمی برای ملزومی ثابت شد. خب حالا اگر هر لازمی لازم غیر بیان باشد، این لازم برای ملزوم که میخواد ثابت بشه واسطه میخواد، دوباره اون واسطه میشه محمول که میخواد برای موضوع ثابت بشه، اونم واسطه میخواد، دوباره اون واسطه واسطه میخواد، واسطه واسطه میخواد، قهرن بین این محمول و موضوع واسطه های بی نهایت فاصله میشن و آخر سر نتیجه میشه که اون محمول اول بر موضوع اول بار نمیشه. که این همه وسائل باید بگذرن تا محمول بر موضوع بار بشه، این وسائل بی نهایت هم نمیذارن. وقت نمیشه که محمول اول که اکبر است بر موضوع اول که اصغر است بار بشه، چون این وسائل انقدر طول میکشند که دیگه نوبت به حمل اکبر بر اصغر نمیرسه. پس ما همه لازم همون از قبیل قسم دوم که لازم غیر بیان است نیست، باید به لازمی برسیم که از قسم اول است، یعنی برای موضوعش بداهه و بدون وسط حاصل است. این مطلب اول چه قرض مصنف است؟ این مطلب اول چه قرض مصنف است که میخواد بیان کنه که محمول همه محمول ها برای موضوعشون با واسطه ثابت نمیشن. بالاخره ما منتهی میشیم به محمولی که برای موضوعش بدون واسطه ثابت شود، ولی لازمه بیان باشد برای موضوعش. این قرض مصنف که بگه همه علوم بالاخره منتهی میشن به علم بدیهی. اما یه قاعده هم میخواد استفاده کنی که اون قاعده دقیقه وقتی اسمی مرز میکنه، ولی این مقدمه رو بخونم، این بحثی که قرض مصنف رو توضیح میده بخونم. ثم این نشیخ اراده، اراده یعنی با عبارت بعدی فرق هم نمی کنه، میتونید بگید با این تقسیمی که برای لازم کرد با کمک عبارت بعدی، بالاخره عبارت بعدی هم با دخالت کنن. ثم این نشیخ اراده که یتوصل یعنی برسد از نظر در حال واسطه برسد به اثبات لازم بیان، یعنی میخواد بگه که واسطه ها همه جا دخالت نمی کنن. اگر تو وسط رو ملاحظه کنی میبینی همه جا مورد حاجت نیست، بالاخره میرسی به یک لازم بیانی که وسط نمی خواد. پس مصنف میخواد از نظر در حال وسط برسد به اثبات لازم بیان، که ینتهی تحلیل و لوازم و غیر البینات الیه، الیه متعلق به ینتهی، زمینش هم برمیگرده به لازم بیان. یعنی اگر لوازم غیر بیان رو، لوازم غیر بیان این لوازمی که واسطه میخوان، تحلیل کنی، یعنی هی بری به سمت عقبتر که واسطه ها رو یکی یکی حذف کنی، بالاخره منتهی میشوی الیه به لازمی که دیگه اصلا وسط نداری. لازمه ها وسط ها رو یکی یکی حذف میکنی، کمش میکنی، آخر منتهی میشی به لازمی که دیگه اصلا وسط نداری و ثبوتش برای ملزوم بیان است و بلا واسطه است. پس حد یعنی لا اثبات لا مصنف خواست برسد از نظر در حال وسط به اثبات لازم بیانی که تحلیل لوازم غیر بیانه ینتهی الیه، یعنی ینتهی به این لازم بیان. خب این غرض مصنف بود که به عنوان مقدمه در قبل از متن ذکر شد. البته این غرض هم غرضی است که مصنف از عبارات بعدی داره، هم غرضی است که از عبارات قبلی داشت. حالا یه قاعده میخوام بگیم که بتواند حل کند مطالب بعدی مصنف. قاعده هر چقدر قاعده بسیار مهمیه، با توجه داشته باشیم و ازش استفاده کنیم برای مباحث آینده. قبل از این که این قاعده رو من توضیح بدم، دو تا مطلب رو ذکر میکنم. یکی این که مراد ما از موضوع مطلوب همون عسکره، مرادمون از محمول مطلوب اکبره. این حتما باید متوجه باشه. مطلوب یعنی نتیجه، تو قیاس مطلوب همون نتیجه است که قبل از این که ما قیاس رو تشکیل بدیم اسمش رو میداریم مطلوب، یعنی چیزی که دنبالش میگیم. بعد از این که قیاس رو تشکیل بدیم و اون مطلوب رو به دست بودیم اسمش رو میداریم نتیجه، یعنی حاصل. پس مطلوب همون است که ما قبلا به عنوان یه مسئله طرح میکنیم و بعدا از قیاس استخراجش میکنیم. اون اولی که هنوز قیاس رو نیاوردیم میشه مطلوب، وقتی قیاس آوردیم و به دست آوردیم میشه نتیجه. وقت این نتیجه موضوعش عبارت هست از اسکر، محمولش عبارت هست از اکبر. این مطلب که پس موضوع مطلب یعنی اسکر، محمول مطلب یعنی اکبر. در ذیل همین مطلب عرض می کنم که این مطلب همین مطلب اوله، اون اسکر ملزوم است برای اکبر و اکبر لازم است برای اسکر. پس توجه کنید الان ما با این بیانی که عرض کردیم سه تا اصطلاح درست شد. در اون مطلوبمون اون مفرد اول رو با سه تا اصطلاح میتونیم بخونیم: یک موضوع، دو ملزوم، سه اسکر. اون مفرد دوم رو هم به سه اصطلاح میتونیم بخونیم: یک محمول، دو لازم، سه اکبر. این خیلی مهمه که الان عرض میکنم. این سه تا اصطلاحی گفتم مهمه که در مطلوبمون که یک قضیه حملیه است و مرتب است از دو مفرد، مفرد اول رو میتوانیم موضوع یا ملزوم یا اسکر بنامیم، مفرد دوم رو میتوانیم محمول یا لازم یا اکبر بنامیم. این یه مطلب که ما وقتی خواستیم بحث کنیم شما این مسئله باید تو ذهن داشته باشید. در تمام مباحثی که توی صفحه‌نویس میخوام مطرح کنیم احتیاجی به این مطلب هست که تو ذهنتون بمونه. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم قضیه‌ای که محمولش مقدم موضوعش باشد، قضیه صحیح از فراوان هم داریم، اما چنین قضیه نمیتواند مطلوب باشد. مطلوب یعنی قضیه که ما دنبالش بریم. شدنی نیست که این قضیه مطلوب بشه، چون به محضی که من موضوع را که متقبل است تصور کردم، محمول که مقدم است تصور میشه. اصلا تصور متقبل وابسته به تصور مقدمه. نه اینکه اگر تصور کردن موضوع رو معمول تصور میشه، معمول باید تصور شده باشه که موضوع تصور میشه، چون معمول مقدمه. مثل وقتی میگم الانسان حیوانون، قضیه درستیه ولی این قضیه مطلوب نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حیوانیت قبل از انسانیت باید معلوم بشه، یا لااقل اگر قبل از انسانیت هم معلوم نشه بالاخره همراه انسانیت باید معلوم بشه. پس ممکن نیست این قضیه مطلوب من باشه، این قضیه باشه که من دنبالش برم، دنبال چشمش برم. اگر موضوع به ذهن من آمده محمولم آمده، دیگه قضیه نمیتونه مطلوب باشه. پس قضیه ای که دقت کنید، قضیه ای که محمولش مقدم موضوعش هست نمیتواند مطلوب باشد. این یه قاعده مهمی که با تسنتون باشه. میتواند یه همچه قضیه داریم، نمیخوام نفیش کنیم، قضیه فراوان هم داریم از این قضایه، ولی این قضیه مطلوب نیست. یعنی نمیشود قیاسی تشکیل بدید و چنین قضیه نتیجه بگیرید. پس متقدم نمیتواند اسقر باشد، مقدم نمیتواند اشقر باشد. این که یه روشن شد دیگه، این دو تا قاعده که روشن شد حالا برای بحث میشن. این دو تا قاعده رو، دو تا مطلب رو حتما در ذهن داشته باشید. این بحث مقدمی خارجی که بحث دقیقیه، با توجه به این دو مقدم، با این دو مطلبی که عرض کردم خیلی راحت روشن میشه. اگه این دو مطلب معلوم نباشه عبارت خیلی سخت به دست میاد، ولی خب مطالب رو توجه داشته باشید قاعده خیلی راحت معلوم میشه. قاعده این است، که حد وسطی که ما در یک برهان به کار میگیریم، قبل از اینکه من وارد این بحث بشم توجه بکنید تمام بحث رو در شکل اول منطقی تیاری میکنیم، در قیاس اختراعی به شکل اول، نه اینکه بحث اختصاصی به شکل اول داشته باشه. بحث عامه، ما برای اینکه مطلب راحت تر فهمیده بشه به خاطر اینکه شکل اول معنیستره مطلب رو در شکل اول پیاده میکنه، همه رو در شکل اول توضیح میدیم، نه به خاطر اختصاصی به شکل اول بلکه به خاطر معنیست بودن به شکل اول که مطلب راحت تر معلوم میشه. خود خاتم هم این کار میکنه، خود خاتم پیداست بحث رو برده رو شکل اول ولو اسم نبرده، ولی معلومه که داره شکل اول رو تحلیل میکنه. خب شکل اول هم میدونید که حد وسط موضوع است، محمول است در افتر، موضوع است در اشتر. حالا توجه کنید ایشون میگه حد وسط، حد وسط چه محمول میشود در موضوع مطلوب. به حرفایی که میگنم دقت داشته باشید، موضوع مطلوب چیه؟ اسقر دیگه، قبلا گفتم موضوع مطلوب یعنی اسقر، یعنی ملزوم. حد وسطی که حمل میشود بر موضوع مطلوب در صغرا، در صغرا این اتفاق میفته دیگه، در صغرا موضوع مطلوب اسقر است که میاد موضوع صغرا قرار میگیره، وسط محموله، وسط محموله که صغرا رو تشکیل میده. یعنی شما با موضوع محمول، با موضوع مطلوب، با موضوع مطلوب که اسقر است و وسط که محمول است یک قضیه درست میکنید به نام صغرا. در این قضیه صغرا، در این قضیه صغرا حد وسط دو حالت میتونه داشته باشه. حالت اول این که مقدم باشد برای موضوع نگر افکار، حالت دوم اینی که عارف باشد برای افکار. خارج از این دو حالت هم نداره. این در صغرا، در صغرا حد وسط داره همه میشه بر اسقر، یا مقدم اسقر است یا عارف اسقر. میام تو کبرا، تو کبرا اینطور میگیم اگر حد وسط در صغرا مقدم بوده، محمولی که در کبرا آمده یعنی اکبر نمیتواند مقدم وسط یعنی موضوع باشد. پس اگر حد وسط مقدم اسقر است در صغرا، اکبر نمیتواند مقابل حد وسط باشد در کبرا. چرا؟ دقت کنید چرا؟ چراش مهمه؟ چون اگر اکبر مقدم وسط است و وسط هم مقدم اصغر است، قهرن با واسطه اکبر مقدم اصغر است، چون مقدم المقدم مقدم دوستان چی عرض میکنه؟ اگر اکبر مقدم وسط است و وسط مقدم اصغر است، پس با واسطه اکبر هم مقدم اصغر است. خب اگر اکبر مقدم اصغر باشه چی میشه؟ اگر اکبر مقدم اصغر باشه تضییعی درست میشه که محمولش مقدم، موضوعش متقدم است و گفتیم که این قضیه مطلوب نیست، در حالی که قضیه که اصغر موضوعشه اکبر محمولشه مطلوبه. اگر این قضیه مطلوبه، پس محمولش یعنی اکبر نمیتواند مقدم موضوعش باشد. اگر اکبر نمیتواند مقدم موضوع یعنی اصغر باشد، پس اکبر نمیتواند مقدم وسط باشد. این در فرضی که وسط مقدم اصغر است، در فرضی که وسط مقدم اصغر است، در این فرض اکبر نمیتونه مقدم وسط باشد و الا لازمش اینه که اکبر مقدم اصغر بشه و قضیه که درست میشه دیگه قضیه مطلوبه نخواهد بود. اون قاعده که از خارج است که اگر قضیه محمولش مقدم به موضوعش بود، قضیه درستی هست ولی قضیه مطلوبی نیست. یعنی قضیه نیست که بتونیم دوبارش بریم و تشخیص کنیم. پس روشن شد در فرضی که اوسط مقدم اصغر است، حتما اکبر باید عارض اوسط باشد، نمیتواند مقدم باشد. این یک قسم برهانه، از همینجا یک قسم برهان در آمد. یک قسم برهان که در اون برهان حد وسط مقدم اصغر است و معروض اکبر، حد وسط مقدم اصغر و معروض اصغر، این یه نوع برهانه. تمام براهینی که نگاه بکنید دو قسم بیشتر نیستند، یک قسمش هم نیستند و اصغر. این تمام شد. این تمام بحث در صورتی بود که اوسط مقدم اصغر باشد. و گفتیم که اکبر باید عارض بر وسط بشه، نمیتونه مقدم بشه، دلیلش هم گفتیم. حالا میریم سراغ قسم بعدی. قسم بعدی اینه که اوسط عارض بر اصغر باشه، مقدم نباشه. در این صورت اکبر میتواند عارض باشد بر اوسط، میتواند مقدم باشد، دیگه اینجا محضوری نداریم. چون عارض العارضه عارضان، مقدم العارضه هم عارضان، قهرن اکبر عارض اصغر میشه. اگه عارض شد میتونه مطلوب بشه، مشکل دیگه پیش نمیاد. تمامی که انچه کردن اگر اوسط عارض اصغر شد، اکبر هم میتواند مقدم اوسط باشد، هم میتواند عارض بر اوسط باشه. زیرا اگر مقدم اوسط باشه این قضیه درست میشه، مقدم آرزه آرزه، چون مقدم اوسطی است که این اوسط آرزه، وقت اکبر آرزه اصغر میشه، چون ولو مقدم اوسطی ولی اوسط آرزه بود، پس اکبر هم میشه آرزه. اگر اکبر آرزه بر اوسط بود، اوسط هم آرزه بر اصغر بود که راحت اکبر آرزه بر اوسط میشه. الا ای حالم، یعنی در هر دو حال اکبر آرزه اصغر میشه. وقت اگر اصغر عارضه اصغر شد قضیه درست میشه که اون قضیه میتونه مطلوب باشه. قضیه ای که اکبرش مقدم اصغرش هست نمیتونه داشته باشه، ولی قضیه ای که اکبرش عارض و اصغرش باشه اشکال نداره. پس دو قسم برهان درست کردیم. یک قسم که اوسطش مقدم اصغر است، این قسم منحصر است به این که اکبرش عارض و اوسط باشه. یک قسم اونی که اوسطش عارض اصغر است، این قسم دیگه شرطی نداره، میتونه اکبرش عارض اوسطش باشد، میتواند مقدم اوسطش باشد. این هم قسم دوم. برهان از این دو قسم بیرون نیست، یا اون قسم اول یا قسم دومه. قسم اول میگن مأخذ الاول، قسم دوم میگن مأخذ الثانی. برهان دو تا مأخذ داره، غیر از اینم نداره. مأخذ الاول یعنی اونی که برهان ازش گرفته میشه، یا اون قسم اول یا قسم دوم. این قاعده سی میخواستیم از کنیم. حالا از این قاعده سی استفاده میکنیم که عبارت مسلم معلوم میشه. این مقدمه یه عبارت بعدی مسلمه که این مقدمه رو من میخونم تا بیان بشه. مقدمه تمام شد دیگه، احتیاج به تکرار هم نداره، راحت معلوم شد. دقت کنیم با این تبیینی که کردم مقدمه خیلی راحت شد، ولی تبیین خواجه رو باید با تبیینی که عرض کردم رفت بدید، بلا تبیین خواجه یه مقدار مبهمه. با این تبیینی که عرض کردم رفتش بدید ابهام در میاد. وقت بان فی علم البرهان، در بحث برهان روشن شده که برهان دو قسم بیشتر نداره. ان الوسط فی البراهین، فی البراهین علی المطالب، این علی المطالب متعلق به براهینه، براهینی که بر مطالب رامه میکنی، مطالب این نتالب یعنی اون مسائل، اون مسائلی که اون قضایایی که ما دنبال حلشون و دنبال تصدیقشون میریم، یه براهینی برشون اقامه میکنیم تا تصدیقشون کنیم، تا برهان نیمده تصدیق نمیشن. وسط در این براهینی که بر مطالب اقامه میکنیم، یا این وسط مقدم است به موضوع المطلوب، موضوع المطلوب رو فهمیدی، موضوع المطلوب نفکر، چون مطلوب که نگاه بکنید موضوع افکر است، محمول است افکر است. یا این وسط مقدم است به موضوع المطلوب نیل افکر، او یکون آرزن له، یا این وسط آرز است برای اون موضوع مطلوب رو بر افکر. این همون که از خارج از کردن حتی وسط، یا مقدم از خر است یا آرز بر از خر. فهم کنم مقدم است اگر قسم اول باشه، یعنی حد وسط مقدم از خر باشه، یا به تعبیرشون مقدم موضوع مطلوب باشه. امتنع ان یکون محمول المطلوب مقدم از وسط، ممتنع است که محمول مطلوب اکبر، محمول مطلوب از این اکبر مقدم وسط باشه، که وسط بشه مقدم اسفر، اکبر هم بشه مقدم وسط. این محالی، این ممتنه. چرا ممتنه؟ چون اگر چنین شود اکبر می شود، دقت کنید، اکبر می شود مقدم اوسط، اوسط می شود مقدم اسفر، و مقدم المقدم مقدم. این مقدم المقدم المقدم رو من کبرای دلیل گفتم، این لعنه دلیله، صغراش رو خواهده هست کرده، کبراش رو فقط گفته، صغرا رو من گفتم. لعنه در این فرض، دارم صغرا رو میگم، لعنه در این فرض اکبر میشود مقدم اوسط، اوسط میشود مقدم اکبر، و مقدم المقدم مقدم نتیجه میشه پس اکبر مقدم اکبر است، نتیجه میشه اکبر مقدم اکبر. خب اگر ما اکبر مقدم اسخر باشه، قضیه ای به رخ میاریم که موضوع اش متقدم، محمول اش مقدم، چون این قضیه نمیتونه مطلوب باشه. این حالا خواجه میگه ول مقدم لا یکون مطلوبا، مقدم مطلوب نیست، مقدم ممکنه محمول در یک قضیه قرار بگیره ولی مطلوب در یک قضیه قرار نمیگیره. چرا مطلوب قرار نمیگیره؟ چون به محضی که متقدم و تصور جدید، مقدم یا قبلا تصور شده یا همراه تصور میشه، بنابراین شما طلب نمی کنید تصور مقدم رو، مقدم تصور شده است، یا تصور شده قبلا یا تصور شده همراه. و مقدم لا یکون مطلوبا لاستعمال تصور الموضوع علیه، مقدم رو داره محمول میگیره، موضوع متقدم است، چون تصور متقدم مشتمل است علیه، یعنی بر مقدم مشتمل است علیه، یعنی مشتمل است بر تصور مقدم. اگه مشتمل بر تصور مقدم هست، شما به نظری که متقدم رو یعنی موضوع آوردید، معمول تصور میشه، وقتی تصور شده دیگه چیز به اثبات نداره، آمده دیگه چیز شما و قبول شده، به عنوان یه مقدم تجربتی داشت دیگه، اثباتش برای صغرا لازم نیست، اثباتش برای موضوع لازم نیست. چون قضیه ای که محمولش مقدم موضوعش هست نمیتواند مطلوب باشد، پس نمیتوانیم اکبر رو مقدم اسکر قرار بدیم و یک قضیه مطلوب درست کنیم، در حالی که اگر اگر اوسط مقدم اکبر باشد، مقدم اصغر باشد، اکبر هم مقدم اوسط باشد، لازمش این میشه که اکبر مقدم اصغر باشه و قضیه ای که محمولش مقدم است مطلوب باشه، در حالی که این سنفتی مطلوب نیست. قیاس این که اصغر کردن یه قیاس استثنائی داریم، یه قیاس استثنائی داریم، قیاس استثنائی به این صورت داریم، قیاس استثنائی داریم بگم که روشن‌تر بشه. اگر در فرض دقت کنید، به همین بیانی که عرض میکنم، اگر در فرض مقدم بودن اوسط للاصغر اکبر هم مقدم اوسط باشد، این مقدم یلزم که اکبر مقدم اصغر باشد و قضیهی که از این دوتا تشکیل میشود قضیه مطلوبه باشد. این مثالی لکن چنین قضیهی که محمولش مقدم موضوعش هست نمیتواند قضیه مطلوبه باشد، پس تالی باطل است. فل مقدم هم که میگفت در فرض مقدم بودن اوسط للاصغر اکبر میتواند مقدم اوسط باشد، باطل است. اکبر در این فرض دیگه نمیتونه مقدم اوسط باشه، اکبر در این فرض حتما باید عارض باشه. بل یجب ان یکون عارضا له. این بل یجب توجه کنید اصل در کجاست. امکن ان یکون محمول المطلوب مقدما للمفرد. اصل در اینجاست. ممکنه است که محمول مطلوب مقدم وسط باشه، بلکه واجب است که اون محمول مطلوب عارضا له، یعنی عارض وسط باشه. توجه کنید بل اصل در اونجاست. اگه در این وسط ها نگیرید، این لعنه مقدم المقدم و مقدم تا آخر، یه جمله متعرض حسابش کنید. ممکنه است که محمول مطلوب در فرضی که وسط مقدم موضوع مطلوب یعنی اصغر است، ممکنه است که محمول مطلوب یعنی اکبر مقدم وسط باشد. پس با چی باشد؟ بل یجب ان یکون اون محمول مطلوب که اکبر است عارضاً لهوی نیل بسد، یعنی اکبر باید عارض بسد باشد. البته چه این فرض اول، قسم اول که در قسم اول فرض کردیم اوسط مقدم است للاصغر، این فرض اول. فرض دوم به امکان الوسط عارضاً. دقیقاً در اون عبارت اول چی گفتیم؟ گفتیم الوسط فی البراهین علی المطالب این ما ان یکون مقدماً او یکون عارضاً. مقدمانش رو گفتیم، حالا رسیدیم به آرزنش و این کانال وسط و آرزن به موضوع. اگر حد وسط آرز موضوع باشد لیل موضوع الفلامش الفلام حد زدیه، یعنی همون موضوع مطلوب، همون موضوع مطلوب که ماشمش اصغر میتونیم و این کانال وسط و آرزن به موضوع. اگر وسط حد وسط آرز موضوع باشه، یعنی آرز اصغر باشه، دیگه در اینجا شرطی نداریم، در کبرا هیچ شرطی نداریم. جاز ان یکون المحمول، المحمول باز الفلامش الفلام عهد زکیش، یعنی همون محمول المطلوب، همون محمول المطلوب که کبراست. جایز است که محمول المطلوب مقدما للوسط باشد، این یک. و جاز ان یکون عارضا للاصغر، جایز است که محمول یعنی اصغر مقدم حد وسط باشه و جاز ان یکون همون اصغر این محمول که اصغر است آرزن ایزن لحوی نگل وسط، یعنی اصغر میتونه آرز باشه میتونه مقدم باشه، چون وسط آرز اصغره. دیگه در اکبر ما شرطی نداریم، در اکبر هم میتونه مقدم باشه هم میتونه آرز باشه. فهازان مخزان، این دو مخز بود، یک مخز این شد که اوسط مقدم اصغر باشد که حتما اکبر آرز اوسط خواهد بود، یک مخز این بود که اوسط عارض اصغر باشد. مخزه اول این بود که اوسط مقدم اصغر باشد، اون وقت اکبر هم حتما عارض اوسط شد. مخزه دوم اینه که اوسط عارض اصغر باشد، اون وقت اکبر دو جور میتونه باشه، میتونه عارض اوسط باشه، میتونه مقدم اوسط باشه. این دوتا مخز، دوتا مخزی هستن که یشملان علی اصناف البراهین، یعنی شامل همه اصناف براهین میشن. دیگه با برهان بیرون از این دوتا نداریم. همه برهان هم که دقت میکنی یا به اون صورت اول یا به این صورت دومی. و یسمی الاول مخزن اولا اون قسم اول رو مخز اول مینامیم، دومی رو مخز ثانی مینامیم. مخز اول و ثانی یادتون باشه بعدا خواهیم گفت این عبارت مصنف اشاره به مخز اوله، اون عبارت مصنف اشاره به مخز دومه. مخز اول و مخز دوم باید بدونید که بفهمید که عبارت مصنف اشاره به این اشاره به اون چیه. این قاعده که به عنوان مقدمه آمد ذکر شد، در این مقدمه دو مطلب گفتیم. یکی مفرد مصنف چیست، گفتیم که میخواد بگه حد وسط ها تا به نهایت نمی روند، بلکه ما به جایی میرسیم که حد وسط تمام میشه و دیگه احتیاج به حد وسط نداریم، لازمه میشه لازمه بینه. قضیه یک دستی میدیم که قضیه بدیهی، یعنی علوم اون بالاخره به یک قضیه بدیهی منتهی میشه، یا لازم همون بالاخره به یک لازمه بیان بدیهی منتهی میشن، یا واسطه همون یه جا میرسه که تموم میشن. این غرض مصنف بود. بعدم قاعده گفتیم، در قاعده بیان کردیم که برهان دو تا مخرج داره و ما از این دو مخرج بیرون میسیم، مخرج اولش و مخرج دومش، هر دو تبیین شدن تمام شد. حالا بعد وارد عبارت مصنف میشیم که از این دو مخرج داره استفاده میکنه و با استفاده از این دو مخرج نتیجه میگیره که اون نتیجه رد کننده اون بعضی منطقه اینه. بعد از اینکه نتیجه از این بیانش میگیره، تازه به مقصود اصلیش که رد اون بعضی منطقه اینه میپردازه. لازم بیان رو ما مساوی با قضیه بدیهی نگرفتیم. در تمام طول مباحث من اشاره داشتم به این مطلب. لازم بیان قضیه بدیهی قرار داده نشد. لازم بیان در یک قضیه محمول قرار میگیرد، برای ملزومش اون قضیه میشود بدیهی. قضیه‌ای که لازم بیان در اون قضیه محمول قرار گرفته، اون قضیه میشود بدیهی. نه خود لازم بیان بدیهی، شما بدیهی رو اطلاق نشدن و لازم بیان بدیهی رو اطلاق کردن بر قضیه‌ای که در اون قضیه لازم بیان محمول است و ملزومش موضوع است. در جلسه گذاشتم این مطلب تفصیل شد، در این جلسه هم هی اشاره داشتم به این مطلب. بالاخره اشتباه نشه، من لازم بیان رو قضیه بدیهی نگرفتم، اصلا لازم بیان قضیه نیست. لازم بیان رو گفتم اگر محمول قضیه قرار گرفت و ملزوم موضوع شد، این قضیه میشه قضیه بدیهیه. الاربت و زوجون قضیه بدیهیه. نه نه، احتیاج به تعمل داره، احتیاج به تصور داره. شما باید معنای معنای اربعه رو بدونید. خدا کسی معنای اربعه رو ندونه اصلا قضیه تصور نمی‌کنه. معنای زوج رو بدونید، وقتی معنای اربعه رو دونستید معنای زوج هم دونستید تصدیق میکنید. تصدیقش احتیاج به چیزی نداره، نه تصورش. قضیه بدیهی که میگه یعنی تصدیقش احتیاج نداره، تصورش احتیاج داره. بالاخره یک کسی باید اربعه رو برای من شما بیان کنه، زوج رو بیان کنه، بعد از اینکه این دو تا رو بیان کرد دیگه تصدیقش معنی نمیخواد. اربعه و زوج نه تصدیق.